الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سلام عرض بکنم خدمت شما بینندگان محترم، چاروزدارانی که در این هوای گرم تابستان تحمل سختی گرسنگی و گرما رو میکنید به امید اینکه سر سفره رحمت الهی میهمان باشید و از اون فیوزات بهره مند باشید. خدمت شما بینندگان عزیزی که همیشه پای برنامه ما هستید، تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها، و این برنامه رو مشاهده میکنید، پیگیری میکنید، تماس میگیرید و برنامه ما سوالات و اشکالاتی که توی ذهن شما هست یا اگر جای شبهه‌ای شنیدید مطرح میکنید و پاسخ خودتون رو از کارشناس محترم برنامه دریافت میکنید. سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از شما. برنامه ما که امشب خدمت شما هستیم، همچنان که عرض کردم، تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها هستش. میهمان گرانقدر ما، کارشناس محترم برنامه ما، جناب آیت الله دکتر حسین حسینی قزوینی هستند که من خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم.
من در خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. شما در طول برنامه می‌تونید با شماره تلفن‌هایی که زیرنویس صفحه تلویزیون شما هست تماس بگیرید، سوالات خودتون رو بپرسید و نظرات خودتون رو، نقدهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. خیلی ممنونم از شما. بحثی که ما در هفته های قبل با شما داشتیم و اینجا گفتگو میکردیم، بحثی بود پیرامون کلی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. الفاظ مختلفی که در روایات بود بررسی کردیم، لفظ خلیفه، وصی، یا الفاظ ولایت، یا الفاظ دیگه‌ای که بود. الان بحث ما به اینجا رسید، هرچند که در جلسات قبل سوالات شما بینندگان نمیگذاشت که ما ادامه سوالاتی رو که در نظر گرفته بودیم مطرح بکنیم، فرصت ما اندک بود. اما الان یک بحثی رو آغاز میکنیم و اون این که تقاضای من از شما اینه که بحث رو دقت بکنید. اگر سوالی دارید تمنا میکنم که ترجیحاً مرتبط باشه با بحثی که ما امشب با کارشناس محترم برنامه داریم. هرچند سوالات دیگری هم اگر داشته باشید، کارشناس محترم برنامه ما جوابگوی شما هستن، اما اون سوالات رو میتونید در تواصل دیگری که برای شما معین میشه یا از سایت یا شماره تلفن‌های دیگری که قطعاً به شما خواهند داد میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید از طریق ایمیل یا بحثای دیگه. ترجیحاً سوالاتتون در مورد بحث ما باشه. خیلی متشکرم. جناب دکتر قزوینی، ما در احادیث و روایات در شیعه این رو داریم که پیامبر 12 جانشین برای خودش معین کرده است. اول اونها امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بعد امام حسن، امام حسین و 9 تا از فرزندان امام حسین تا امروز که امام زمان علیه السلام هستند. خب در منابع اهل سنت هم احادیث شبیه این شاید باشه که، حالا سوال من این هست که سوال شاید باشه که پیامبر خلفای خودشون رو تحت عنوان ائمه 12 معرفی کرده باشن. من میخوام ببینم که اونجوری که من یادم هست در کتاب، شاید در صحیح بخاری یا صحیح مسلم که از معتبرترین کتاب‌های اهل سنت هست، این حدیث رو شاید دیده باشم من قدیم، الان اینجوری ذهنم هست. اگر که هست شما بفرمایید و خودتون اون چه که برداشتتون راجع به این حدیث هست که اگر این حدیث رو پیغمبر فرموده باشند و صحیح و سند باشه، شما چه برداشتی دارید از این حدیث؟ بدون شکر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر الناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. مفوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد. در رابطه با سؤالی که برادر بزرگوارمون جناب آقای کاشانی عزیز داشتن که آیا در صحیحین مطالبی مربوط به این که نبی مکرم اشاره کرده باشند جانشینان من، ائمه بعد از من، خلفای بعد از من 12 نفر هستند، وارد شده یا خیر؟ بینندگان عزیز قطعا شنیده اند که صحیح بخاری و صحیح مسلم با صراحت این مسئله را بیان کرده. آقایان میتونن در کتاب صحیح مسلم جلد 6 صفحه 3 حدیث 4598 رو ببینن که در اونجا با صراحت نقل میکند، جابر ابن سمره از پدرشون نقل میکند که در مسجد بودیم، نبی مکرم فرمود ان هذا الامر لا ينقضي حتی یمزی فیهم اثنا عشر خلیفه. یعنی این اسلام و دین پایدار هست تا روزی که 12 خلیفه به خلافت برسد. یعنی پایداری و جاودانگی اسلام با 12 خلیفه کاملا لازم ملزوم هستند. بعد در اینجا جابر میگه ثم تکلم بکلام خفی علی، سخنی را نبی مکرم گفت به من پنهان ماند، من نشنیدم. فقلت لعبی ما قال، به پدرم گفتم که نبی مکرم چه فرمودن. ایشون برگشت گفت پیغمبر اکرم گفت کلهم من قریش، تمام این 12 خلیفه از قریش هستند. و همچنین در حدیث 4599 به صراحت نبی مکرم فرمودن لا یزال امر الناس ماضیان ما ولیهم اثنا عشر رجلن. اصلا کلن حیات بشری نابود نخواهد شد تا روزی که 12 نفر از قریش بر این مردم حکومت کنند. و در کتاب مسند احمد جلد اول صفحه 398 نقل می کند که مسروق میاد خدمت عبدالله ابن مسعود و در اونجا اشاره می کند که هل حدثكم نبيكم كم يكون بعده من الخلفاء، آیا پیغمبر به شما گفت که خلفای بعد از خودش چند نفر هستند؟ قال نعم. عبدالله مسعود گفت بله. بعد جالب اینجاست که عبدالله مسعود برگشت گفت ما سألني عنها احد قبلك، از این قضیه که پرسیدی آقای مسروق قبل از تو کسی از من نپرسیده، تو اولین کسی هستی از من سوال کردی آیا پیغمبر اکرم درباره خلفای بعد از خیش و تعداد خلفا چیزی گفته یا نه. ایشون برگشت گفت که یا پیغمبر فرمود یکونون عدت نقباء موسی اثنا عشر یا اثنی عشر نقیبا، خلفای بعد از من به تعداد نقبای حضرت موسی 12 نفر هستند. آیان میتونن کتاب مسند احمد جلد اول صفحه 398، مجمع الزوائد هیثمی جلد پنجم صفحه 190 و همچنین آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 13 صفحه 183 و سیوطی در تاریخ الخلفا صفحه 8 این روایت رو آورده اند و نسبت به سندش هم چون دیگه در صحیح بخاری و مسلم آمده دیگه میگن روایتی را که مسلم و بخاری نقل کرده باشد فقط جازل قنطره، تمام پلهای بررسی سندی را گذرانده و پشت سر گذاشته. پس سؤال اول حضرت عالی پاسخش این هست که نبی مکرم فرموده بعد از من خلفایی هستند و تعداد اینها 12 نفره به تعداد نقبای حضرت موسی که قرآن هم صراحت دارد که نقبا و نمایندگان و جانشینان حضرت موسی 12 نفر بودند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب دکتر غزنی. آقای دکتر سوال من این هست که کاری نداریم که این 12 نفر اسامیشون حالا چی هست، هر چی هست یا هر کسی که هست، اون چه که شیعه میگوید یا اون چه که سنی میگوید، برداشت اهل سنت وقتی با این احادیث مواجه میشند اونها چه برداشتی دارند؟ آیا میگویند که همین 12 خلیفه هستند و حدیث پیغمبر صحیح هست؟ خب میبینیم که گاهی وقتا خلافایی که اونها دارن بیشتر از 12 تا هستند، اونها چی برداشتی دارن از این هست؟
سؤال خوبیه، شاید این در ذهن بینندگان عزیز هم باشه، حتی بعضی از عزیزان اهل سنت که الان بیننده برنامه ما هستند. البته این را هم من عرض کنم امشب برنامه ما اگر یه مقداری دیر شروع شد به خاطر این بود که بعضی از عزیزان اهل سنت می گفتن ما شبها مشغول نماز تراویح هستیم 10:30-11 این حدودها تراویح تمام میشه و دوست داریم این برنامه زندهش رو ببینیم، با هم اگر سوالی هم داریم بپرسیم. و و ما از دوستان تقاضا کردیم یه مقداری این برنامه با تأخیر شروع بشه، ولذا این سؤال برادر عزیزمون جناب کاشانی سؤال شاید همه شما بینندگان عزیز باشه. اگر پیغمبر اکرم فرموده خلفای بعد از من 12 نفر هستند، آقایان بزرگان اهل سنت همانند ابن حجر عسقلانی، نووی، دیگران، ذهبی، اینها چه موضعی دارند؟ میگن این 12 نفر کیا هستند؟ خب خلفای راشدین 5 نفر بیشتر نیستند. از اون طرف خلفای بنی امیه بالای 24-25 نفر، خلفای بنی العباس 34-35 نفر هستند. آقایان من تقاضا دارم مراجعه کنن کتاب فتح الباری، شرح صحیح بخاری است، از ابن حجر عسقلانی است، از استوانه های علمی اهل سنت، متوفای 852 هجریه. ایشون در جلد 13 صفحه 181 نهایت تلاش خودشون رو بکار بردن در تفسیر این حدیث که پیغمبر فرمود خلفای بعد از من 12 نفر هستند. اینها کیا هستند؟ این 12 نفر کیه؟ خلاصه ابن حجر و همچنین نووی در شرح صحیح مسلم، ذهبی و دیگران، خب ابوبکر و عمر و عثمان و علی 4 تا خلفای راشدین، امام حسن رو هم جزو خلفای راشدین حساب میکنن، بعد معاویه، میان به یزید میرسن، یزید شارب الخمر، میمون باز، کسی که با مادر خواهرش زنا میکرده، خب این نمیتونه خلیفه پیغمبر باشه. خلاصه همچنین بعضی از خلفای بنی امیه یه مقدار پایین میزنن، بالا میزنن، عمر بن عبدالعزیز رو از آخر صف میارن به اول صف. خلاصه آقای ابن حجر عسقلانی در آخر بر میگرده میگه آقای ابن جوزی کتابی دارد به نام کشف المشکل، مشکلات حدیثی رو اونجا این آقا حل کرده. خب چه کار کرده؟ ابن جوزی میگه وقد اتلت البحث عنه، نسبت به این حدیث خیلی بررسی های طولانی انجام دادم، و تطلبت مدانه، هر کجا که احتمال دادم کسی درباره این حدیث کار کرده رفتم مطالعه کردم، و هر کسی را انتظار داشتم که میتونه در رابطه با این حدیث سخنی بگه سألت عن. بعد میگه فرا فما رأیت احدند وقع علی المقصود به، نیافتم کسی از علمای اهل سنت را که مقصود نبی مکرم از این حدیث را فهمیده باشد. خب پیغمبر اکرم فرمود خلفای بعد از من 12 نفره. من گمانم اگر چنانچه در اینجا آقای ابن حجر میگفت، حالا اون راوی اشتباه کرده یا نستجیر بالله، نستجیر بالله پیغمبر اکرم هذیان گفته، خیلی بهتر از این بود. میگه آقا ما نفهمیدیم پیغمبر چه داره میگه، من شبهی ندارم اینا فهمیدن. یا بعد از ابن بطال، از شارحین صحیح بخاری، از محلب، از بزرگان اهل سنت، میگه لم الگ احدن یک تعفی هذا الحدیث به شیء معین، من با همه تلاشی که داشتم کسی را در دیدارهام ملاقات نکردم که بگه مقصود پیغمبر از این حدیث رو من فهمیدم. خلفای بعد از من 12 نفره، چون ارشدم من هیچ شبهی ندارم اینا فهمیدن، چون 12 خلیفه غیر از مذهب شیعه امامیه با هیچ یک از مذاهب سنی و دیگر مذاهب شیعه همخوانی ندارد. خب شما بینید زیدی ها اینها تا آقا امام ستاد بیشتر قبول ندارن، و بعد از اون هم الان تا حدود 37 تا 38 تا امامشون اومده رفته. آقایان اسماعیلی ها تا امام صادق بیشتر قبول ندارن، این از شیعه ها. از آقایان سنی هم که مشخصه، یعنی این حدیث یکی از بهترین دلیل حقانیت مذهب شیعه امامیه هست. آقای ابن حجر به جای این که بگه آقا این حدیث فقط با مذهب شیعه همخوانی دارد، با مذهب شیعه تطبیق داره، به جای این میگه آقا فما رأیت احدن وقع علی المقصود به، ما نیافتیم کسی را که بفهمه مقصود از این روایت چی هست.
بسیار خوب جناب دکتر قزوینی، من سوالی که الان تو ذهنم اومد، حالا شاید سوال خیلی از بینندگان ما هم باشه، اینه که خب پیغمبری که آمده است برای هدایت مردم، پیغمبری که آمده است نقش معلم رو داره. وقتی یک آموزگاری، من اینجور برداشتم هست که وقتی یک آموزگاری میاد و برای دانش آموزا درسی رو مطرح میکنه و سوالی رو مطرح میکنه، قطعا جوابش رو هم به دانش آموزا یک جوری میفهمونه. پیغمبر میآید بگوید که ائمه بعد از من 12 نفرند و بعد هیچ اشاره‌ای به اسماء اونها نمیکنه، یا داره اشاره به اسماء اونها داره، و اگر اشاره داره به اسماء اونها، من میخوام این رو بپرسم که آن ائمه اثناعشری که شیعه ادعا میکنه که اول اونها امیرالمؤمنین، آخر اونها مهدی صاحب الزمان هست، قرائنی در کلام پیغمبر در منابع اهل سنت پیدا می شود که ما این 12 نفر رو تطبیق بدهیم بر این ائمه 12 گانه شیعه یا نه؟
در این رابطه برای شما عرض کنم، انشاءالله من در یک جلسه مفصل این رو من خدمت بینندگان عزیز عرض خواهم کرد که نام ائمه علیهم السلام از امیر المؤمنین سلام الله علیه تا آقا ولی است ارواح نال تراب مقدم اهل فدا کلن در کتابهای اهل سنت آمده و هیچ شک شبهی در اونها نیست. من فقط برای نمونه عزیزان بیننده یه مقدار دقت بکنن، آقای خارزمی اختب خواطب ذهبی از او به عنوان امام تعبیر می تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنم.
بسم الله النور
کردن به خاطر این وقفه‌ای که ایجاد شد در پخش. به هر حال این فاصله بین ایران و امریکا این مشکلات رو هم گاهی پیش میاره. عذرخواهی میکنم، پوزش شما رو بپذیرید. من سوالم رو دوباره از جناب آقای دکتر قزوینی تکرار میکنم. سوال من این بود که جناب آقای دکتر، ما ائمه اثناعشری رو که پیغمبر در اون حدیث فرمودن اسامیشون رو میدانیم و میگوییم، معتقدیم اول اونها امیرالمومنین است، آخر اونها امام زمان. پیغمبر هم در مسانید اهل سنت اگر تصریح کرده اند که ائمه بعد از من 12 نفر هستند و در مسانید صحیح اهل سنت هم آمده است، قطعا باید اشاره ای به نام اونها کرده باشند. این نمیشه که یک معلمی بیاد به دانش آموز بگوید من از این فصل از تو امتحان میگیرم و منابع امتحان رو معرفی نکنم. در منابع اهل سنت آیا اشاره شده است به اینکه نام اینها چی بوده؟ آیا این نام هایی که معرفی شده تطبیق میکند با اون چه که شیعه معتقد است یا نه؟
در این رابطه من دو تا جواب عرض خواهم کرد. خب این باز سوال همه بینندگان عزیزه که اگر چنانت پیغمبر اکرم فرموده خلفای من 12 نفر هستند، آیا در همین حدیث قرائن و شواهدی هست که با مذهب شیعه تطبیق کند؟ این یک سوال. سوال بعدی، آیا در منابع اهل سنت نامی از ائمه 12 آمده یا نیامده؟ عزیزان، همین روایاتی را که در صحیح مسلم و بخاری آمده ملاحظه بفرمایید، میبینید در اینجا صراحت داره که این هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه. امر اسلام منقضی نخواهد شد و دین اسلام پایدار هست به پایداری 12 خلیفه از جانشینان من. خب این کاملا مشخصه که این 12 نفر تا قیام قیامت با مردم هستند و این تنها فقط با مذهب شیعه هم خوانی دارد که 11 تن از اونها شهید شده ان و رفتن، یکی از اونها که حضرت مهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا هست در پس پرده غیبت هست و 128 تن از علمای اهل سنت نام آن حضرت و ولادت آن حضرت رو در کتابهاشون بیان کردن که ما در بخش مهدویت مفصل در این زمینه برای بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت توضیح دادیم. خب در صحیح مسلم باز جلد ششم صفحه 3، لا یزال امر الناس ماضیان ما ولیهم 12 رجلا یا ان هذا الامر لا یزال عزیزن منیعن لا یزره من ناواه حتی تقوم الساعه الى 12 خلیفه کلهم من قریش، در مسند ابی عوانه جلد 4 صفحه 394. خب اینها نشان میدهد بر اینکه این 12 نفر و 12 خلیفه با همه مظلومیتی که بر اونها از سوی امت روا داشته می شود هستند. و همچنین حدیث شریف ثقلین که فرمود اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی و اینهما لن یفترگا لا یفترگا، کتاب و اهل بید از هم جدا بشو نیستن. خب از آقایان اهل سنت ما میپرسیم الان که 1431 سال از حضرت نبی مکرم میگذرد، امروز اطرتی که پیغمبر اکرم در جوار قرآن قرار داده، ادل قرآن قرار داده، همسنگ قرآن قرار داده و فرموده بر این که این اطرت از قرآن جدا نخواهد شد، خب بفرمایید این اطرتی که در کنار قرآن باید باشد و مایه هدایت امت اسلامی باشد، این اطرت چیه؟ آیا غیر از مذهب شیعه با مذهب دیگر این تطبیق میکنه؟ و همچنین قضیه مظلومیت اهل بیت، لا یضره من فارقه او خالفه، که اینجا در مسند احمد جلد 5 صفحه 96 و صحیح ابن حبان جلد 8 صفحه 230 داره. خب این کاملا نشان میدهد مظلومیتی که بر اهل بیت رفته و اون اهل بیتی که عدل قرآن هست و بعد از رحلت نبی مکرم ظلمها بر اونها شده اذیت ها بر اونها شده، مهجوریت بر اونها روا داشتن. کاملا نبی مکرم در همین حدیث خلفای اثنی عشر کاملا بیان کرده وجود داره. یا در روایت دیگر که آقای ابن ماجه در سننش جلده دوم صفحه 1366 روایت رو نقل میکنه و صحیح هم میداند، حضرت فرمود و این اهل بیتی سیلگون بعدی بلاءً و تشریدن و تدریدا، اهل بیت من بعد از من گرفتار بلا در بدری و کشت کشتار و خلاصه قتل و نابودی خواهند شد. خب این کاملا خیلی واضح و روشنه که جز با اهل بیت و ائمه شیعه تطبیق ندارد. یا نبی مکرم خلفای خود را به نقبای بنی اسرائیل تشبیه میکنه، یکونون عدت نقباء موسی اثنی عشر خلیفه، مسند احمد جلد اول صفحه 398. خب این مشخص بر این که هیچ مذهبی از مذاهب اسلامی نمیتواند مصداق برای این روایت خلفای اثنی عشر باشه. و جالب این هست که جناب کاشانی بینندگان ازم دقت کنن، در بعضی از روایت داریم که پیغمبر فرمود کلهم من بنی هاشم، که عبدالملک ابن عمر از سماک ابن حرب نقل میکنه. باز از جابر ابن سموره وقتی که جابر میگه از پدرم سوال کردم پیغمبر اکرم چه فرمود که مردم سر صدا کردن، ایشون گفت که پیغمبر اکرم فرمود کلهم من بنی هاشم. آقایان ینابیع المودت جلد 3 صفحه 290 رو ببینن. البته ما انتظار نداریم، بینندگان ازم انتظار نداشته باشن که همچه روایتی که با تار و پود فکریه مثل آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری یا محمد ابن اسماعیل بخاری به هم میریزه در صحیحشون آورده باشن، یا این روایت رو آقای احمد ابن حنبل در مسندش بیاره. چون آوردن این روایت یعنی امضای نابودی مبانی فکری و باورهای دینی خودشون. بعد این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا بینندگان عزیز توجه بکنن که من داشتم صحبت می کردم و رابطه ما با استودیوی کالیفرنیا قطع شد، عرض کنم تراوی نقل می کند که البته این روایت در کتاب مقتل الحسین آقای خوارزمیز از علمای بزرگ اهل سنت ذهبی درباره او دارد، کلمه الامام، واژه امام را آقایان اهل سنت نسبت به شخصیت‌های برجسته و در حقیقت از ارکانشون به کار می‌برند، نه در حق افراد عادیشون. در اونجا نقل می‌کند که پیغمبر اکرم میگه من رفته بودم به معراج، قسمت راست عرش الهی رو که نگاه می‌کردم دیدم نام علی، فاطمه، حسن، حسین، علی ابن الحسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، آقا امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و آقا حجت ابن الحسن المهدی اونجا نوشته شده. و میگه دیدم نام آقا مهدی علیه السلام که انه کوکب دری بینهم، همانند یک ستاره درخشانی است در میان این ائمه علیهم السلام. و خطاب آمد از خدای عالم یا محمد ها اولاء حججی علی عبادی و هم اوصیاؤک، اینهایی که نامشون رو در قسمت راست عرش دیدی اینها حجت های من بر بندگان من هستند و اینها اوصیای تو هستند، جانشینان و خلفای تو هستند. و المهدی منهم، مهدی هم از اینهاست، مهدی کسی است که از قاتلین اطرت تو انتقام خواهد گرفت. و عزتی و جلالی انه المنتقم من اعدائی و الممد لاولیائی، اون مهدی قسم به عزت جلالم از دشمنان من انتقام خواهد گرفت، نسبت به اولیاء من لطف و محبت خواهد داشت. خب آقایان این رو ببینن، عرض کردم در کتاب مقتل الحسین آقای خوارزمی صفحه 95 حدیث 203 و همچنین فرائد السمتین آقای جوینی رو اگر عزیزان نگاه بکنن جلد دوم صفحه 132 حدیث 431، آقای هموینی برای شما عرض کنم نقل میکنه و همچنین جناب قندوزی در جنابی المبدل جلد 3 صفحه 380 نقل میکنه و خود ابن سباق مالکی در فصول المهمه صفحه 232 نقل میکنه. قرض این نام ائمه علیهم السلام در کتابهای اهل سنت به اسمائهم و خصائصهم کاملا آمده. اگر آقایان دنبال حجتی میگردن، دلیلی میگردن، خب کاملا اینها هم از بزرگان اهل سنت هست. خب جوینی کسی است که ذهبی میگه الامام المحدث الاوحد، پیشوا و محدث یگانی دهر خودش بوده. خب اینها در کتابهاشون نام ائمه علیهم السلام رو مطرح کردن.
بسیار خب جناب آقای دکتر قزوینی، حالا انشالله که همونجوری که این حدیثی که فرمودید اون روز رو ما ببینیم که امام زمان علیه السلام ظهور کنن و انتقام بگیرن از اعداء محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. من سوالم این است که این حدیثی که شما فرمودید به صراحت نام این 12 امام رو ذکر کرده بود، این حدیث رو پیغمبر طبعا وقتی فرمودند در مقابل صحابه فرمودند، صحابه دیدن شنیدن، آیا در مسانید تاریخی ما جایی هست که عکس العمل صحابه رو در مقابل این سخن بسیار گویای پیغمبر و بسیار صریح پیغمبر بیان کرده باشه که اونها چه عکس العملی داشتن وقتی این حدیث رو شنیدند؟
اتفاقا جناب کاشانی عزیز در همون صحیح بخاری، صحیح مسلم، در کتاب‌های ما هم هست، اعمالی شیخ صدوق و دیگر کتاب‌های ما هم هست که وقتی پیغمبر اکرم فرمود خلفای من 12 نفر هستن، سر صدا از مردم بلند شد، به طوری که جابر ابن سمره میگه فقال کلمتن سمنیهن ناس، به قدری سر صدا کردن مردم گویا من کر شدم، مثلا نتونستم سخن پیغمبر رو بشنوم. این رو صحیح مسلم در جلد 6 صفحه 4 حدیث 4603 نقل میکنه. در مسند احمد داره که وقتی که پیغمبر اکرم فرمود خلفای من 12 نفر هستن، ثم لغت القوم، داد و بیداد کردن مردم، سر صدا کردن مردم، و تکلمو، و با هم سخن گفتن، سخن به بلند که صدای پیغمبر به مردم نرسه. مسند احمد جلد 5 صفحه 99. در روایت دیگر جلد 5 صفحه 98 داره که تعبیر این هست که آقای جابر میگه که فجعل الناس یقومون و یقعدون، مردم وقتی سخن پیغمبر رو شنیدن که داره میگه خلفای من 12 نفره، اینها برخواستن و نشستن، برخواستن و نشستن تا اینکه صدای پیغمبر به هوش مردم نرسه. خب ببینید، این رو عرض کردم، مسند احمد جلد 5 صفحه 99 نقل میکنه، در صفحه 98 نقل میکنه، بعد در بعضی از روایت داره در همین صفحه 98 میگه فکبر الناس و زجو. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم به این روایت ها دقت کنن. پیغمبر داره بحث خلافت بعد از خیش رو مطرح میکنه، میخواد جانشینان بعد از خیش رو معین کنه. فکبر الناس و زجو، مردم تکبیر گفتن، زجه زدن، داده بیداد کردن، لغت القوم، فریاد در آوردن تا صدای پیغمبر به گوش مردم نرسه. آیا اینها واقعا، مگر خود قرآن نمیگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، شما صدایتون رو بلندتر از صدای پیغمبر قرار ندهید؟
جا من یه سوال جانم پیش آمد. ببینید، اصحابی که ما حالا شاید شیعه اینجور معتقده باشه، اما اهل سنت معتقدن که کل صحابی عدول عادل هستن و کل صحاب، با توجه به این آیه که شما میفرمایید، با توجه به اون شخصیت پیامبر، اونچه که ما میشنیدیم از تاریخ، اگر پیغمبری که ما میشناسیم آن پیغمبری است که چنین و چنان، طبعا باید صحابه ای که به قول اهل سنت همه عادل هستند و صحابه ای که هیچ کدام خدشه‌ای در اونها نیست، طبعا باید بپذیرن. این همه سر و صدا برای چی بود؟ چه برنامه پشت این بود که صحابی پیامبر با شنیدن این قضیه در حضور پیغمبر سر و صدا میکنن؟ این چی پشت این پرده است؟
ببینید جناب آقای کاشانی عزیز و همچنین بینندگان عزیز، ما خب آقای مسلم، بخاری، احمد خب تلاش کردن احادیث رو نقل کنن که با مبانی فکری خودشون تضاد نداشته باشه، ولی زن از کلمه کلهم من قریش رو به کار بردن و میبینیم جناب گندوزی در ینابیع المودة چاپ جدید جلد 3 صفحه 290 داره که پیغمبر فرمود کلهم من بنی هاشم، همه اینا از بنی هاشم بودن، هم از بنی هاشم هستن. خب قطعا سر صدا مال کسی است که دوست ندارن خلافت پیغمبر به بنی هاشم برسه، امامت و جانشینی بنی هاشم رو نمیتونن تحمل کنن. همون هایی که گفتن لا تجتمع النبوت والخلافه فی بیت واحد، نبوت و خلافت در یک جا جمع نمی شود، نبوت از بنی هاشم است، خلافت باید از جای دیگر باشه. گرچه در شورای 6 نفره خود جناب عمر که بنیانگذار این قاعده برایش اسلامی بود گفت اصلا امکان پذیر نیست خلافت با نبوت در یک جا جمع بشه، علی را دوز شورای 6 نفره معین کرد. جالب اینه که ابن عباس اعتراض میکنه یا علی تو که میدانستی در این شورای 6 نفر از اول، خلاصه پشت پرده مسائلی هست که نتیجهش خلافت تو نشه، برای چه رفتی اونجا؟ علی فرمود من برای این رفتم تا ثابت کنم حرف خلیفه دوم که گفت خلافت و نبوت در یک جا جمع نمیشه من این باطله.
خودش نقض کرد،
خودش نقض کرده، یعنی ورود من به شورای 6 نفره
پذیرفتن
دعوت خلیفه به خاطر این بود که به همه ثابت کنم بر این که این سخن آقای خلیفه که میگه خلافت و نبوت در یک جا جمع نمیشه بعد این سخن سخن نادرست و ناصحیحه. این یک نکته. نکته دیگر هیثمی نقل میکنه در مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 191 از جابر میگه سر صدا بلند شد، هرچی کردم صدای پیغمبر رو نشنیدم، مردم زجه میزدن، تکبیر میگفتن، بلند میشدن، مینشستن. میگه فلتفت تو خلفی، و ما نمیگیم، این رو آقای هیثمی نقل میکنه در مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 191، تبرانی در معجم کبیرشون جلد 2 صفحه 265، جناب آقای ابن حجر عسقلانی هم در فتح الباری جلد 13 صفحه 181 هم نقل میکنه. میگه فلتفت تو خلفی فاذن انا به عمر ابن الخطاب، پشت سرم نگاه کردم دیدم که جناب عمر ابن الخطاب جز این هاست، یعنی سر صدا که می کردن تکبیر و تجعل و یکومون و یک ادون، خب این خیلی عجیبه. و نکته سوم جناب آقای کاشانی عزیز، ببینید این فلغت القوم، اینجا جمعیت سر صدا راه انداختن، سر صدا راه انداختن، کلمه لغت یعنی داد بیداد کردن، جیغ کشیدن به طوری که صدا به جای دیگر نرسه. این یادآور همان سخن پیغمبر اکرم هست که به هنگام وصیت در اون آخرین لحظه حیاتشون که فرمود اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی، در اونجا هم داره فلغت القوم، مردم داد بیداد کردن، جیغ کشیدن و نگذاشتن سخن پیغمبر به پایان برسه. و عجیبم هست که فجعلوا یردون علی فاختلفوا و کثر اللغط، این سر صداها زیاد شد. آقایان صحیح بخاری جلد اول صفحه 36 حدیث 114 رو ببینن و همچنین صفحه 137 جلد 5 حدیث 4431 رو ببینن. خب ببینید این کاملا واضح و روشنه، این دوتا قضیه با همدیگر مرتبطه.
بله، تا سوال من اینه که یعنی اون چه که تو ذهن من میاد که طبعا باید این یک قضیه باشه از پیش تعیین شده و از پیش رو فکر شده باشه که میداند پیغمبر چه میخواهد بگوید، که تا به اینجا میرسه یک گروه انگار که از پیش اینها دستبیفی کردن. حالا من نمیدونم آیا واقعا اینجور بوده یا نه، ولی ظاهر اینو نشون میده که اینها تا پیغمبر میخواد این حرف رو بزنه شروع کنن به سر صدا کردن. و حالا جناب دکتر غزنی، من این سوال حدیث قرطاس رو شما فرمودید که واقعا دردآور این حدیث، وقتی آدم میشنوه تا عمق جان آدم میسوزه که به پیامبری که عرشبت که امین وحی الهی است نسبت‌های ناروایی داده بشه که نستجیر برا نستجیر برا آدم نمیتونه به زبان بیاره. من سوالم اینه که اگر پیغمبر میخواست در اون قضیه نامه‌ای کتابتی چیزی بنویسد، چی میخواست پیغمبر بنویسه که اینجور مردم، یه حالا مردم که یه گروهی اینجور به عرشبت که سر و صدا افتادن، اینقدر به هیجان افتادن، یه کاری کنن پیغمبر این رو ننویسه یا نسبت بدن که نستجیر رو بالله این رجل الله یهجل اینها؟ این پیغمبر شما فکر میکنیم چی میخواست بنویسه که اینقدر حساس بودن رو؟
نقطه ظریفی رو فرمودید. من تقاضا دارم از بینندگان عزیز، حتی از جوانهای اهل سنت، جوانهای وهابی، ما همه شما را دوست داریم، شما عزیزان ما هستید، فرزندان ما هستید، ما دوست نداریم فردای قیامت شما گرفتار غضب خدا باشید به خاطر جهل، حالا یا جهل مرکب یا قصور یا تقصیر، فردا تأسف بخورید. هدف ما والله العلی الاعلا اتمام حجته، هدف ما این نیست که بیاییم یک جوان سنی را شیعه کنیم یا یک وهابی را شیعه کنیم، والله هدف ما این نیست، قسم به ذات اقدس ربوبی هدف ما این نیست، هدف ما اتمام حجت هست. ببینید سؤالی که برادرمون جناب کاشانی کردن، خب پیغمبر میخواست نامه بنویسه، اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی، چیزی بنویسم که هرگز بعد از من شما گمراه نشوید. من نمیگم کلینی گفته چی میخواست بنویسه، علامه مدرسی، علامه حلی، شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق، نه عزیزان، بیایید ببینید در کتاب‌های معتبر شما اهل سنت چه گفتن، شراح بخاری و مسلم چه گفتن، برید کتاب فتح الباری رو ببینید، عمدت القاری رو آقای عینی رو ببینید، شرح نووی بر مسلم رو ببینید، برید اینها گفتن که پیغمبر میخواد چه کار کنه. من فقط یک جمله را عرض کنم که همه شراح از سفیان ابن عیینه نقل کردن که گفت اراد رسول الله ان ینس على عصام الخلفاء بعده حتی لا یقع منهم الاختلاف. پیغمبر در اون نامه نانوشته، در اون حدیث گرتاس، میخواست نام خلفای بعد از خیش را بنویسد تا بعد از خودش اختلاف میان امت نشه، چون پیغمبر میدانست عمده اختلافی که بعد از او هست اختلاف بحث خلافته. به تعبیر شهرستانی، هیچ امری به اندازه قضیه امامت مورد کشت کشتار شمشیرکشی واقع نشده. آقای عینی از علمای بزرگ و استوانه‌های علمی اهل سنت در کتاب عمدت القاری جلد 2 صفحه 171، آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد اول صفحه 186، آقای نووی از استوانه‌های دیگر اهل سنت در شرح صحیح مسلم جلد 11 صفحه 90 صراحت دارند که نبی مکرم میخواست در این نامه‌ای که در آخرین لحظات عمرش میخواست بنویسد، میخواست اسامی ائمه خودشون رو، خلفای بعد از خیش رو در اونجا بنویسه. قسطلانی از دیگر شارحین صحیح بخاریه در ارشاد الساری، آقایان نگاه کنید جلد اول صفحه 207 رو ببینید، میگه اکتب لکم کتابا فیه نص علل ائمه بعدی، من یک چیزی بنویسم که نام ائمه بعد از من در او باشه. آخه این دیگه سخن عرض کردم علامه حلی و مدرسی و شیعه نیست، سخن ما نیست.
بسیار جناب دکتر، ما چند تا بیننده داریم که مدتی هست پشت خط هستن، اجازه بدیم ما با اینها یه ارتباط برقرار کنیم، بعد ادامه سوالات رو به بحث رو حتما بحث جای خوب داشت میرسید. خب بینندگان ما خیلی وقت پشت خط هستن، عذرخواهی میکنم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی متشکرم. سلامت باشین، تشکر میکنم. صدای شما پخش میشه قربان، بفرمایید. حاجی صدای شما رو میشنوم. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
سوالی داشتم.
در خدمتم، بفرمایید.
حاج آقا بفرمان آیا قرآن کی ارزم به زور جمع شده؟ و ارزم به زور دیم که آیا کسی که قرآن لاتش بزنه جزاش چیه؟ آیا ارزم به حضورتون که این که میگن آقای خلیفه سوم قرآن را از حذیفه اینا جمع کرد، بعد اینها رو بعضی ها میگن آتش داد یا بعضی ها میگن که جوشنده، اینا این چقدر حقیقت داره؟ یه مقدار عنایت کنه در مورد این شرح بده. ممنونم،
خیلی متشکرم از تماستون. ممنونم، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
حاجی آقا میخواست بزنیم،
صدای شما پخش میشه، بفرمایید. شما رو
هم پخش میشه؟
بله شما رو هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت حاجی آقا.
سلام علیکم و رحمت الله
خدمت شما عزیزان ثروت. من از استان کردستان مزاحم میشم، یکی از اهل سنت شافعی مذهب هستم. حاجی آقا در رابطه با مسئله این مسئله امامت، این شبکه مستقله اهل سنت چه پخش میشه از لندن؟
بله،
دو تا از بزرگان اهل تشیع، حاجی آقا علامه امین و آقای سید حسن حسینی از بحرین، دو تا از بزرگان تشیع هستن که خودشون نفی بر نظرشون بر نفی بر چیز ولایت است. این آیاتی که خودشون ایشون آقای امین نظریشون این بود که اون آیه که وقتی که حضرت علی رضی الله عنه مالک اشتر را به عنوان والی مصر انتخاب کردند، حضرت علی یک نامه به چیز نوشتند، به مالک اشتر نوشتند. اون آیتی که می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم و اذا تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول، این آیت مهمترین استدلال می داند بر این که اصلا خود حضرت علی هم هیچ وقت معتقد به ولایت نبوده و ولایت خودش شاهد وقتی از خود قرآن به دست نیاورده و حتی معتقد بر این بودن که این دو تا بزرگوار تشیعان. این میشه من فکر کنم برنامه شون هستش که میگفتن اصلا اگر تمام قرآن را زیرو بر کنیم، یک دلیل قرآنی برای امامت که باعث این همه اختلاف میان مسلمانان شده به دست نمیاید. اگر حضرت علی خودش معتقد به امامت بود و به ولایت بود، برای مالک اشتر می نوشتن که اطیع الله و اطیع و ادار تنازعتون فی شیئین فردو الالله و رسولی و الیه، سرا فقط همون آیه قرآنی که گفته و اذا تنازعتون فی شیئین فردو الالله و رسولی، این خود دلیل محکمی که اصلا امامت در اسلام وجود ندارد. این دیگه نظریه برادران تشیع است که این قدر واقعا بهش خلاصه رنگ میدن و باعث تشنج و بحرانهای فکری و بحرانهای مذهبی و اسلامی شده در جامعه اسلامی. گفتم اینم حاجی آقا نداشون در این باره چیه. الان این شبکه مستقله هم برکنم، تا اگر الان باز نشده باشه تا دقیق دیگر باشه باز میشه.
خیلی متشکرم از شما. از بخوام یه لحظه گوشه خدمتون باشه با آقا صحبت کنیم.
این دو نفری که آوردن اونجا، جناب آقای سید حسن حسینی از بحرین، ایشون از علمای وهابی هستند، ارتباطی نه به سنی دارد نه به شیعه دارد. من به خودم پیار سال با این آقایان 3 شب مناظره داشتم در رابطه با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، نوار اون موجود پیاده شدش به زبان عربی به زبان فارسی روی سایت ولی عصر خط تیره aj.com هست. ایشون از وهابی های بحرین هستند، اصلا ارتباط به شیعه و سنی ندارد. حتی ایشون در برابر ادله‌ای که بنده اقامه کردم مبنی بر هجوم بر خانه امیرالمؤمنین و ضرب شتم حضرت زهرا، ایشون نه تنها جوابی به من نداد جز فحاشی و اهانت، چیز دیگری ایشون نداشتن. شما میتونید هم صدای ایشون و هم پیاده شدهش هست. آقای امینی که حضرت عالی میفرمایید از لبنان آمده، خب همین دو شب قبل بود یکی از بزرگان علمای شیعه از لبنان زنگ زد و رسما اعلام کرد که آقای امین ارتباط به شیعه ندارد. ایشون یک مزدور عربستان سعودی است، عمامه را به سرش گذاشته برای تجارت. هیچ شیعه‌ای در لبنان ایشون رو به عنوان یک شیعه نمیشناسه. اصلا حرفهایی که ایشون داره میزنه بنده خودم گوش میدم، دیشبم داشتم گوش میکردم، اصلا حرفهای ایشون هیچ ارتباطی به شیعه ندارد. بنده در همین جا رسما اعلام میکنم تمام دنیا اونایی که عرض مرا میشنون بدانن، جناب آقای امین با همه احترامی که ما به ایشون داریم، ایشون به هیچ وجه نظریش نظریه شیعه نیست و ایشون رو ما افکارش رو افکار 100% ضد شیعه میدانیم. 100% ضد شیعه. نظر شیعه را اگر شما میخواد بدانید از شیخ مفید ببینید چی میگه، شیخ صدوق رو ببینید، علامه حلی را ببینید، شهید اول شهید دوم از دیار خود لبنان هستند، علامه حلی را ببینید، امام رو ببینید، برای شما عرض کنم آیت الله ما سیستانی رو ببینید، آقای خویی رو ببینید، مراجع ما هستند که نظرشون بیانگر نظر شیعه هست، نه هر کسی که از جاش پاشه. همین دیشب بود یک آقای زنگ زد، اگر من اشتباه نکنم از خود لبنان بود، برگشت گفت که آقای امین شما صراحتن بگو نظر درباره غدیر چیه، درباره حضرت مهدی چیه. اگر واقعا به صراحت گفتی نظر شیعه را، ما میدانیم تو شیعه هستی، وگرنه تو را ما به عنوان شیعه قبول نداریم. خب هست، شما همین دیشب اگر گوش میکردید لحظات آخرش هم بود، یعنی حدود 5 دقیقه مانده به آخرش، من خواستم بگم که از ما تمام اینها رو رصد میکنیم. ایشون برگشت جوابش گفت بعد آنچه که مهم برای ما وحدت میان امت اسلامی است، هر چی که مخالف وحدت باشد آیه روایت همه را میریزیم دریا. اگر همین واقعا
حاجی آقا باید از
بفهمد
باید از تو حاجی آقا، ایشون استدلالات فقط قرآنی را بیان میکردن که اگر بتو بفرمایی گوش کنید، استدلالات قرآنی را بیان میکردن و حدیث مهم پیغمبر دیگه نقل کس دیگرهای را بیان میکردن. این خودشون دیگه انسان، ما مسلمان هستیم چه شیعه چه سنی باشه، همه من در یک زیر یک سقف زندگی میکنیم به نام اسلام که سندش قرآن است، باید هر چیزی را از قرآن بیاریم. وقتی خود قرآن فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اذا تنازعتم فی شیء فإلی الله و الرسول، باید رجوع دهیم به قرآن و سنت های پیامبر دیگه، این چیزایی نباید قدر واقعا بهش پرو بال بدیم. من واقعا خودم همیشه برنامه های تمامی شما عزیزان را نگاه میکنم و شبکه های دیگر اهل سنت تماشا میکنم. اون جنابعالی که فرمودی از لبنان زنگ زدن، بله شیخ محمد ساطر بودن که
بله شیخ محمد ساطر، احسان
بله شیخ محمد ساطر بودن که شما اصلا شیعه نیستی، حتی اگر شیعه هستی کجای لبنان میشینی من بیام؟ گفت من اهل شهرستان بعدبک هستم. اینم داستان خدمت عرض کنم. ولی ایشون گفتن که من اصلا ذاتا افتخار میکنم به شیعه بودن خودم، ولی این حقیقت اسلامی و قرآنیش که باید بگویم دیگه، تا چقدر قدر 15 سالی هم تفرقه بیندازیم. وقتی که قرآن میفرماید خداوند رضایت خودش را از صحابه اعلام میکنه، مسئله قرآن بیان مسائل قرآنی مقطعی نیستن هادی آقا، برای تمام ادوار تا انقراض عالم تا روز قیامت تا برجاز، مثل نماز، مثل روزه، مثل سایر ارکان دیگه، وقتی که خداوند اعلام رضایت کرده از صحابه دیگه چیزی برای شبهه باقی نمیمانه، تا روز قیامت این رضایت خدا شامل اونا شده. این یک مسئله. دیگر هم چرا ما باید همیشه تکیه کنیم سر این مسائل؟ خود حضرت کتاب نهج البلاغه که نزد اهل تشیع واقعا مقدس، ما هم بهش احترام میگذاریم، مقدس است. خودتون میدونی که ما رسمیت برای خلفای راشدین هیچ کدوم فرق نداریم. خود پیغمبر که فرموده بعد از من 12 امامیت، 4 تا از اون امامانی که اومده ان همین خلفای راشدین بودن دیگه، همین خلفای راشدین بودن بعد از اونا. شما اگر حساب کنید این 12 امام به نظر اهل تشیع چقدر تاشون خلافت کردن، خود حضرت علی خلافت کرده، امام حسن 6 ماه 7 ماه خلافت کرده، دیگه تمام شد. اگر اینطوری باشه خود سخن پیغمبر صلی الله علیه و آله دیگه تحقق پیدا نکرده. ولی 4 تاشون خود همین صحابه چیز بودن، خلفای راشدین بودن.
خب 8 تای دیگه کیا بودن؟
آقای
بزرگوار 8 تای بعدی کیا بودن؟ اینو میتونید بشمارید برای ما؟
بله
8 تای دیگر کیا بودن؟
دیگه حکومت نکردن.
نه من های این 4 نفری که شما فرمودین، 3 تا خلفای راشدین، یکم امیرالمومنین علیه السلام، 8 نفر بقیه رو شما چی میدونید؟
بله
ببینید، شما میفرمایید 4 نفر از خلفای راشدین رو که ابوبکر و عمر و عثمان و علی بودن، اون 8 نفر بوده کی بودن؟
آقای کاشانی
بفرمایید.
این باید حاجی آقا جواب بدن که بله اونا کیا بودن.
من فامیلش علی شما نمیدونم جناب دوست عزیز،
چه قرآن داریم؟ در قرآن یک سوره به نام سوره شورا
وجود داره.
بله.
آقای کاشانی تو فرمایید ما در قرآن یه سوره داریم به نام شورا.
بله.
و امرهم شورا بینهم.
بله.
اسلام برای مسئله مشاورت و شورا اونا احترام خاصی
احترام داره.
یک سوره به نام شورا گذاشته.
بله.
اون وقت که صحابه اومده اند بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مسئله انتخاب جانشینی پیامبر داشتن بر مسئله دستور قرآنی مشهورا بوده نه انتصابی. ما اسلام هیچ وقتی در هیچ زمانی انتصابی هیچ کسی را قبول نداشته و نخواهد داشت.
خیلی متشکرم جناب. من دوست عزیز من
یه سوال دیگه
عزیز بود بفرمایید چون وقت
داره. مسئله آتش زدن خانه حضرت فاطمه رضی الله عنها به دست خلیفه دوم اسلام میخواستم اینو خدمت عرض کنم که الان بنده یه کتابی در دست دارم به اسم دوست بگرم به اسم بازسازی باورهای مسائل مورد اختلاف شیعه و سنی.
بله.
اینجا نوشته که نخستین کسی که به دعل این داستان پرداخت ابراهیم بن یسار نیزام رئیس فرقه نیزامی بود.
بله.
چنانچه ابو الفتوح شهرستانی در کتاب خود المنل و النحل میگوید.
بله.
این مسئله ای که اصلا میگوید که دیگه زیاد مسئله زیاده.
بسیار خوب.
اصلا چیزی به نام قاتل زدن خانه فاطمه اونا نبوده. فقط این آقای ابراهیم بن یسار نظام رئیس فرقه نظامی اولین بار که خودش یک یهودی بود اومد برای این که اختلاف را بارونه کنه خود بیشتر کنه این نظریه را به شیعیان پیروان علی داد تا اینکه تا امروز رسید دیگه دودش به چشم همه رفته.
دوست دارم ممنونم تشکر میکنم ممنونم. فقط شما رو خط باشین تا جواب سوال رو بشنوید. بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم ما اگر الان در ایران شب هست حالا در امریکا نمیدونم الان شبه اگر تمام دنیا جمع بشن و بگن روزه شما میدونید که شبه شما باید خودت به این باور برسی که الان شبه و ببینی ستاره ها رو تو آسمان ببینی ولی اینکه تمام دنیا بیان بگن الان روزه من شب میبینم تو آسمان شما کاری نداشته باشین که حالا اون آقا در اون شبه که چی گفته شما خودت رو ببین ببین که آیا از این مسانیدی که کارشناس محترم برنامه رو دارن میفرمایند سند رو هم ذکر میکنن از کتاب‌های خود اهل سنت به این نتیجه یا باور می‌رسید یا نمی‌رسید این یک دو اینکه 72 ملت 73 ملت 73 فرقه بعد از پیغمبر همه به قرآن استناد می‌کنن شما نمی‌تونی بگی آقا ما قرآن این آقا از قرآن استناد کرده پس قطعاً شیعه بر حق هست یا نیست این کار نداریم شما باید خودت به این باور برسی خودت یقین کنی اینها مسانید شماست از خود ما از ما نیست به قول کارشناس محترم برنامه اینها از شیخ مفید نقل نمی‌کنیم از کتاب‌های خود شما نقل می‌کنیم خیلی متشکرم من بیننده بعدی را جناب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید ببینم سلام علیکم شبکه جهانی ولایت فهمی
سلام علیکم
شب شما سلام علیکم رحمت الله حال شریف خوب ان شاء الله
بزرگوار
از معذرت خواهی هستم خواهش می‌کنم بزرگوار
این مطالب این برادر عزیزمون فرمودن که اتفاقا من هم می‌خواستم خدمت حاج آقا در مورد این شبکه الوابسته به نظر
بنده در خدمت بفرمایید
برداشت کردم از این برنامه آقای هاشمی توی این
بله
این نمایشی ایشون ترتیب داده بودن دو نفر رو هم به عنوان شیعه به خدمت گرفته بودن
همینطوره بله
ایشون آقایی بودن به عنوان حسین مؤید به عنوان مرجع عالی قدر شیعیان اردن
عجیب
یکی هم به عنوان همین آقای علی امین که مشخصا هر دو در استخدام خواسته ها و نظرات این برادرمون بودن و ایشون هم میدان رو از وجود حضرت آیت الله غزوینی و امثال هم خالی دیده بودن خب تاخت تازی میکردند و مطالبی میفرمودند از جمله این که حتی بعضی از علما رو دعوت کردن به مناظره که بعضی از اونها هم در همین شبکه کوثر جواب رد دادن به دلایلشون حالا من وارد اون بحث خیلی
نمیخوام
بشم اگر لازم بشه حضرت استاد توضیح
میفرمایند بله
من دو تا سوال دیگه میخواستم معذرشون من اولا این برادر عزیزمون راجع به سوره آیه سوره شورا فرمودن خوب بود راجع به سوره منافقین هم میفرمودن
بله
این سوره درباره چی هست
متاسفانه فرصت بنده محدوده والله شاید
من دو تا سوال خدمت حضرت الله غزوینی دارم اگر مصلحت میدونن جواب بفرمایید
بفرمایید خواهش می‌کنم
عرض کنم به حضورتون که این شبکه ظلمت باز اخیراً مطلبی مطرح می‌کردن که این که آقا امیرالمومنین در خطبه شیش نهج البلاغه فرمودن همانهایی با من بیعت کردند که با خلفای اول و دوم بیعت کردند
بله
و اصولا شورا حق مهاجرین و انصار هست البته دیگه اونا اشاره نکردن به اینکه این خطبه در مورد نامه هستی ظاهرا حضرت معاویه نوشتن. حضرت استاد اگه لطف کنن در این مورد توضیح بفرمایید. تشکر.
بله خیلی متشکرم.
یکی دیگر از شبکه‌هایی که خیلی ایشون هم شمشیرش از رو بسته علیه شیعیان، اینا عنوان کردن که اعتقاد به آیه انما ولیکم الله الی آخر آیه،
بله،
و اینکه آقا امیرالمومنین از کنم در حال نماز صدقه دادن خرافاته.
عجب.
اون ادعا جالب بود، فکر کنم اگه از استاد در این مورد هم توضیح بفرماید.
بله.
تشکر میکنم چون یه خود دیر وقت من وقت رو نمیگیرم.
خیلی متشکرم. ممنون از تماس شما. تشکر میکنم. خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو.
الو.
سلام علیکم، بفرمایید.
الو.
سلام علیکم، صدای شما پخش میشه، بفرمایید.
سلام علیکم، من یه سوال داشتم.
در خدمتتون، بفرمایید.
یه سوال داشتم آقا، می‌خواستم.
شما رو ام هستین، بفرمایید، صدای شما پخش میشه. الو. شما صدای گیرندتون رو لطف کنید ببندین، صدای تلویزیونتون رو.
می‌خواستم بپرسم که یک این شبکه نور تو شبکه ماوراء و این شبکه ولایت،
بله،
این شبکه نور کلا من چند سال سخنانی تمام سنت و بزرگ اهل سنت و بزرگ اهل سنت گوش میدم،
بله،
و تمام سخنانی های اهل سنت دفاع صحابه و بزرگان هیچ موقع اصلا نفهمیدم که سخنانی هاشون حرفاشون حتی از کتاب هاشون به یکی از بزرگان شیعه یا سنی کلا بزرگان توهین بکنه، اما بزرگان تشیع بیشتر جنبه هاشون توهین به صحابه و بزرگان اهل سنته. من میخواستم از شما بپرسم که این شبکه‌ای که اهل سنت ما نگاه میکنیم گناه داره یا ثواب؟
خیلی متشکرم، ممنون، لطف کردین، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
علیکم السلام، رحمت
الله علیه.
سلامت باشین، خیلی متشکرم.
حضرت آیت الله عظما قزوینی هم عرض ادب سلام داشتم.
سلامت باشین، متشکرم.
تغییر بنا نداشتم روی خط بیایم، با این عدم خصاصت و عدم بلاغت و زبان انسان خود مصدی وقت گران حضرت علی و حضرت آیت الله
بشم. ولی
اگر کارت را به استخوان رساندن تا دایی که بنده ناچیز بیزواد را وادار به واکنش
میده.
اولا اینکه این مسائلی که در شبکه تاریکی و به نام اهل تشیع کسانی را مزدورانی را میارن، اینها باید درک کنن که تشیع سه شاخصه مهم داره. اولا غدیر خم، عاشورا و مهدویت. از این بگذاریم، دو تا سوالم از خدمت حضرت آیت الله داشتم که از اجازه بدم مطرح کنم.
بله.
در کلیه کتب روایی آمده است که بعد از اینکه رسول الله صلی الله به مدینه هجرت می‌فرمایند، حسب دستور حضرت رسول مولا علی علیه السلام، خانواده پیامبر را خصوصا حضرت فاطمه علیه السلام را با خود به مدینه
می‌برند. بله.
مشتکین از این موضوع اطلاع می‌یابند و افرادی را به دنبال آنها می‌فرستند تا اینها را بازگردانند، و این خود یکی از فضایل امیرالمومنین است که پیامبر خانواده خود را به دست مولا می‌سپارد. خلاصه عرض بنده این که مشتکین به دنبال اینها می‌آیند و با امیرالمومنین درگیر می‌شوند. فردی به نام حبار یا حبار سنگی به خطابه حضرت فاطمه می‌زند که حضرت فاطمه سلام الله علیها آزرد خاطر می‌شوند. موضوع به رسول الله گزارش می شود. بعد از 8 سال مکه توسط مسلمین فتح می شود، پیامبر بر همه مشتکین حتی ابو سفیان بانی سه جنگ مهم و خالد بن ولید و بسیاری از قاتلین صحابه را می بخشد و حتی وحشی قاتل حضرت حمزه سید الشهدا را نیز پیامبر می بخشد. اما با مولا امیرالمومنین دستور می دهد یا علی، اگر این حبار یا هر کس دیگری به دیوار کعبه بچسبد و یا از پرده کعبه آویزان باشد او را بکش، چون اون دختر من فاطمه را آزرده است. ما سوالت، اگر رسول الله حضور داشتند و عمر پهلوی فاطمه را میشکست یا با اون سیبی میزد، چه برخوردی با عمر و سایر بانیان سکیفه داشتند؟
خیلی متشکرم.
سوال دیگری هست که مطرح هست، وهابیت شبهه در خصوص فرمایش امیرالمومنین که حضرت فرمودند علا کفی رو دلان محب غاد و محب غاد، که میگویند چون شیعه افراط میکنه و غلو میکنه در دوستی امیرالمومنین مشتاق فرمایش امیرالمومنین است و خلاص خواهد شد. حال آنچه که به نظر حقیر میآید، من نظر خودم را عرض میکنم و از حضرت آیت الله هم انتظار دارم که توضیح بدهند. حالا در مناطق عشایری آذربایجان که ما از سالتان ساکن اونجا هستیم، عده‌ای هستند که علی اللهی هستند و به شدت امیرالمومنین را دوست دارم و او را خدا می دانم. در زمان در تاریخ هم آمده است که زمان امیرالمومنین هم وقتی عده‌ای موجودات امیرالمومنین و کرامات حضرت را دیدن، مانند برگرداندن خورشید یا زنده کردن مرده، به امیرالمومنین شک کردن و گفتند علی خدا هست. و امیرالمومنین اول کسی بود که اینها را از خودش راند و کسانی که هم توبه نکردند اعدام کرد. این علی اللهی ها که در ادهشون هم بسیار گلیل است، در بنده زهد این که شناختی از اینها داشته باشم، در بین آنها زندگی کردم. ما شیعان حتی با اونها وصلت نمی کنیم، با حتی اگر اونها از چشمه آب بنوشند، ما از اون چشمه آب نمی نوشیم.
بسیار خوب،
درست است، دوست دارم، ولی معرفت و توحید شناسی کافی را ندارم. مشخص است دشمنان حضرتم از اول غاطبه بنی امیه، غاطبان ولایت امیرالمومنین و شبکه های گمراهی جهالت هستند.
خیلی متشکرم.
و خواهش دیگری که از حضرت
اگر فعلا لطف کنید سریعتر بفرمایید، چون وقت برنامه
بنده از نزدیک حضرت آیت الله را زیارت کنم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از تماستون، تشکر میکنم، خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو
آقای دکتر،
بفرمایید، صدای شما پخش میشه. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام.
برای آقای دکتر مزمین دیره میگوستم دایی بزرگوار و صحبت های جلالا و شیرین شما بزر استفاده میکنم و همیشه جویا میشه.
بزرگوارم
به شما عجل بتا
زو از کجا تماس میگیرید؟ شما واسه این کنه
ما فقط یک سوال دارم، شما مجرد است، ما از ورجینیا یا امریکا صحبت میکنم.
از ورجینیا
یک سوال دارم که این موضوع بدعت،
بله،
در موضوع تراویح، آوردن تراویح و در آذان،
بله،
همین چی منافات داره در ازی برادرها و دا البته نقصش جزایش چی هست که مردم ها به بیراها کشندن؟
یعنی سوالتون این بود که این بدعت نماز
تراویح،
عذر میخوام، من سوالتون رو ببینید درست متوجه شدم یا نه. شما میخواستیم بفرمایید که این بدعتی که مثل نماز تراویح یا اذان، این چه نفعی داشت برای جانشینی رسول الله که اونها جانشین رسول الله باشن یا نه؟ سوالتون این هست؟
بله. و جواهر دینا چی هم در روز اخیر؟
بسیار بسیار، خیلی متشکرم، ممنونم از تماس شما،
خداوند شما را
خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
می‌خواستم با آژانس صحبت کنم.
صدای شما پخش میشه رو آنتن، بفرمایید.
آقای کاشانی؟
بله بفرمایید، صدای شما رو آنتن هست، بفرمایید.
خسته نباشه.
سلامت باشید، متشکرم.
می‌خواستم با آقایی که تازه زنگ زدن گفتن تو برنامه به قول شما ظلمت،
بله،
نهایتی نمی‌بینم.
بله.
بهش بگم حرفای دکتر کدوار رو گوش کنن. با همون آقای انصاری،
بله،
حرفای اینا رو گوش کنن، صد تا سر حرفاشون توهین با علمای شیعه است.
بله.
بعد با حجاها سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
میخواستم در مورد روایتی که میگن اولین کسی که از اهل بیت من، در مورد پیامبر،
بله،
اولین کسی که از اهل بیت من به من ملحق میشه فاطمه زهرا هستن،
سلام الله علیها. بله.
این چطور با شهادت حضرت محسن جمع میشه روایت؟
حضرت محسن جز اهل بیت نیست عزیزم، اهل بیت و خمسه طیبه هستن.
اهل بیت اون پنج نفر هستن، حتی حضرت محسن،
حضرت زینب هم جز اهل بیت نیست عزیز من.
در مورد حدیثی که تو بحار الانوار هستش که میگن امام علی با پیامبر و ام المؤمنین عایشه زیر پتو بودن، آیا حدیث صحت داره یا نداره؟
نه خیر، این دروغ از دروغ های بنی امیه است.
تو تو اینترنت تو سایت ولیعصر اینو رد نکردن.
بله رد کردیم، ما مفصل جواب دادیم این رو. ما این در منابع اهل سنت آمده، در نه من در منابع شیعه،
در منابع شیعه نیست مثلا. من یادتون
بعد چون بشن بارن انوار شیخ صدوق با کتاب قشم نهلالی.
نه خیر، اینا در منابع شیعه نیست. اگر هم هست روایات ضعیف و جعلی، ما در چه مفصل جواب دادیم این رو.
جواب مفصل که ولی
و اصلا نه با غیرت پیغمبر می سازد و نه با اسمت پیغمبر، نه با اسمت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه نمی سازه.
حاج آقا در مورد اون روز تو شبکه ظلمت یه حدیث آوردن که امام باقر میگه نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق سه بار تکرار میکنه.
بله
بله.
این قضیه چیه؟ صحت
دارن حدیث یا نه؟ نه خیر، این روایت هم صحیح نیست به هیچ وجه، روایت ضعیف جعلی. این روایت در منابع شیعه به هیچ وجه نیست. این آقایان نقل کردن، ابن ابی الحدید نقل کردین رو، اینو ما مفصل جواب دادیم.
هلالی بوده.
بله؟
تو کتاب قصه ابن هلالی بوده.
نه خیر، اینا به هیچ وجه در کتب شیعه نیست این اصلا.
شما میتونید جستجو کنید ببینید هست یا نیست.
بله. سلیم ابن قیس میگه نه.
نوشتم تو کتاب موجوده، منتها مسئوله.
نخیر،
کتاب موجوده، شما میتونید کتاب رو مراجعه کنید. شما همین مسئله دیگه هم که جناب دکتر میفرمایید میتونید مراجعه کنید، شاید ببینید دکتر درست میفرمایید یا نه. این مسانید آدرسایی که میدن همینجوری که شما میتونید مراجعه کنید ببینید آقای دکتر قزوینی درست میگن این مسانید رو یا نه. شما میتونید از اون طرف هم باید ببینید اون مسانیدی که اونها نسبت میدن به تشیع، شما مراجعه کنید یکی از آدرسا رو برید ببینید آیا این حدیث اونجا هست یا نیست، این حدیث رو شیعه قبول داره یا قبول نداره. خیلی متشکرم از تماس شما، تشکر میکنم، خدا نگهدار.
بعد میگم فقط استاد داشتم که چرا مناظره نمیذارن با شبکه
ظلمت. بارها این رو آقای جناب دکتر فرمودن که حاضرن برای مناظره، از اونها هم دعوت کردن، منتها اقبالی از اون طرف نبوده. اگر اونها تشریف بیارن حاضریم در این برنامه به اونها وقت بدیم و مناظره بکنیم و صحبت اونها رو پخش بکنیم.
حدیث نعم صدیق فقط کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر جلد پنجم صفحه 455 آمده و در بعضی از کتابهای اینها در همون جلد 54 صفحه 283 باز در همون تاریخ دمشق آمده، در بعضی از کتابهای شیعه آمده، به نقل از اهل سنت آمده و رد کردن. این آقایان میان نقل رو میگیرن ولی رد رو برای شما نقل نمی کنن. انشاءالله من چشمینم مفصل توضیح میدم. چشم،
خیلی متشکرم، خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. علیکم سلام رحمت الله. صدای شما مستقیم پخش میشه، صدای گیرنده تون رو لطف کنید ببندید فقط. الو بفرمایید، صدای شما پخش میشه. بفرمایید. تشکر میکنم، ممنونم. بزرگواری محبت.
من ندارم میگم که اون آقایانی که دارن میگن وهابیت
بله.
کسی که پیغمبر را با نام زیبا صدا کنه، نعوذ بالله توهین نکنه به زنش، نعوذ بالله به علی توهین نکنه که بگه علی تو خونه خوابیده، نمیدونم زنش شکسته، نمیدونم در این موضوع را زیر پای دایلسته بنومه ایده نکرده. اگر این آقای وهابیت اینه، واقعا منم وهابی هستم، این حرفا چیه؟ این کلام فرنسیه که میگه در شبکه ظلمت، این شبکه همه شبکه ها محترم، من برای خودشون، این شبکه اهل بیت برای چی است؟ یکی بیاد بگه نعوذ بالله به این شبکه تو این گل خوشتون بیاد، نور یعنی نور از نور قرآن اومده. این واقعا تو مملکت ما نباید این حرفا بزنن. یا من آقای قزوینی سلام عرض میکنم، ولی من این واقعا از ایشون هم یه چیزی دارم، گلایه دارم.
بگو
که این سومی ها نمیدونم 1000 نفر اونجا، 1000 نفر اونجا، 14% ایران حداقل به گفته تاریخ ایران،
بله
تاریخ عمومی ایران 14% اهل سنت ایشون این در اونورش آورد، نزدیک 2 میلیون در آورد. این درست نیست، اما کاری شیعه نداره، ما اصلا همه برادر هستیم.
بله
تو ایران حرفا واقعا خوب نیست.
اگر شما برادر عزیز، من یه جمله اجازه بدید برادر من، گوش کن
دوست عزیز، جناب دکتر میخوان جواب شما رو بدن.
اجازه بدید حضرت عالی میفرمایید بنده گفتم مجموع اهل سنت در ایران 2 میلیون نفره. اگر مدرکی برای من آوردید، اجازه بدید عزیزم، مدرکی اگر آوردید، من در برنامه هایی که داشتم، سخنرانی هام، رو سایتمون، اگر یک جا گفته باشم اهل سنت ایران 2 میلیون نفره، هر چقدر بخوای به شما جایزه میدم، ولی اگر دروغ بود مردانه بگی من به قزوینی بهتان بستم.
ببین شبکه طلام که از شما سوال کردن، گفتی حنبلی‌ها اینقدر، مالکی‌ها اینقدر، خودت گفتی نزدیکای گفتی 2 میلیون و 2 میلیون خودی از این چیزها خودت گفتی.
عزیز من، من عزیز من نوار شبکه سلام موجود، عزیز من پیاده شدهشم رو سایت موجوده.
من که ندارم این کانالشم، من خودم نوشتم اینجا، الانم که پیدا کردم برای شما زنگ زدم.
ایراد اصلا همچی چیزی بنده در عمرم نگفتم. اهل سنت در ایران 2 میلیون نفرن مجموعاً. آماری در اونجا عرض کردم، گفتم در استان سیستان بلوچستان چند نفرن، در استان کردستان چند نفرن، در استان خراسان چند نفرن، آمار دونه دونه عرض کردم و نوارشم موجود برادر عزیز من و پیاده شدهشم موجود از رو سایت ولیعصر هست. شما قشنگ صدای من الان اونجا موجود عزیز من. بگید من به قول میگن معلب زنده است. بگید دنبال زنده آدم افترا نمیبنده، ولی پشت سر مرده میشه افترا بست. من عرض کردم 10% قریب 10% مردم ایران اهل سنت هستن. در همون جام گفتم حدود 7 میلیون خردی اهل سنت در ایران داریم عزیز من. نوار من موجوده برادر عزیز من، پیاده شدهش موجوده. یا حضرت عالی فکرتون جای دیگر بوده، حق رو شما دو نوشتید. اینطور ما انتظار نداریم شما بیگدار بیچه بیایید در جلوی میلیون ها انسان اینطور افترا ببندید. این زیبنده بزرگواری مثل حضرت عالی نیست برادر من.
آجی آقا، آجی آقا، این الان مرکز شما قم هست.
بله،
الان تو قم شما هم سنی هست. شما میتونی بگی تو قم سنی نیست؟
عزیز من، من میگم اینی که شما میگی من 2 میلیون گفتم، این دروغ افترا و تهمته.
شما گفتی این بر این اینقدر، این بر اینقدر، کار به کل ایران داره ما میگیم.
علی آقا جناب دکتر، من فکر میکنم که به این از خارج از بحث بلد. موضوع بحث برنامه ماست.
ولی هدفم اینجاست که اینا درست نیست توهین به چه اینو کانال اهل بیت.
بله، توهین را همونجوری که ما میگوییم توهین
نگاه میکنیم.
بله، توهین هیچ کجا درست نیست و چه اینکه ما بگیم چه اهل سنت بگن. البته خوبه که طبق اون تلفنی که بیننده قبلی ما داشتن، گاهی وقتا خوبه که برنامه های شبکه نور رو هم شما ببینید و توهین های اونها رو ببینید و اینها اصلا زیبنده یک انسان نیست.
ظاهری هم نگاه میکنم که میگه من ایمان رو شک میکنم. چطور میشه تو بعد از هزاران سال به خود شک نمی کنه به ایمان ابوبکر و عمر و عثمان و اونها شک میکنه؟ انسان باید
بعدم همینطور. ما میخواییم، ما هدفمون در این شبکه جناب دوست عزیز، هدف ما در این شبکه این هست که ما مطالبی رو میام روشن میکنیم و از اون بیننده میخواییم خودش قضاوت بکنه. نمیخواییم شما رو مجبور بکنیم که آیا شما حرف اون شبکه یا حالا هر اسمی اون رو بپذیرید. اون شبکه مسئول حرفاش خود، ما مسئول حرفای خود اون هستیم. ما در این شبکه سعی میکنیم توهین نکنیم. اگر هم توهینی ناخودآگاه از زبان ما از شبکه کسی شده، اینها رو اتخای میکنیم، پوزش میطلبیم و سعی ما این هست که ما توهین نکنیم. هدف ما این هست که ما این مسائل رو میگیم. شما میتونید مراجعه بفرمایید، ببینید که با عقل و منطق و وجدان خودتون به نتیجه برسید. تشکر میکنم. ممنونم از تماس شما. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی. ولی از بفرمایید. الو. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. صدای شما پخش میشه. بله بفرمایید.
من در مورد آیه 55 سوره مائده.
بله،
خواستم بگم که اگه اینا سوره مائده رو قبول ندارن، آیه 55 رو میگن خرافاته.
بله،
اصلا کل قرآن رو قبول نداشته باشن دیگه. اصلا بس اینجا قرآن داره برای خودش رویا پردازی میکنه، یه همون جوری که نماز برپا میدارن و در حال رکوع زکات اینا هست. چیه این؟
ممنونم از جواب شما، تشکر میکنم. سوال دیگه هم داریم؟
سوال دیگه من هم اینه که ام المؤمنین میگن ام الفساد.
نه این رو تو نفرمایید، ما نمیخوایم که اینجوری ما توهین بکنیم. تشکر میکنم از تماس شما، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی. ولی از بفرمایید.
الو سلام علیکم، حال شما خوبه؟
علیکم سلام، خیلی متشکرم، ممنونم، بفرمایید.
من سلام دارم خدمت شما جناب دکتر
خیری. تشکر میکنم.
من جناب پیس تماس گرفتم، گفتم بین خلفای راشدی هیچ اختلافی نبوده.
بله،
بعد جناب دکتر خزینی گفتن دلیل رو بیارید. من الان همه رو جمع کردم.
اگر سر سریع بفرمایید چون وقت برنامه ما به پایان رسیده تقریبا. دکتر فرمایید. ممنون میشم، تشکر میکنم.
بله بله، من از امام باقر.
بله،
من از امام باقر چند تا روایت میخونم و چند تا
روایت سندش رو هم لطف کنید بفهمید.
بله. اولا که درباره بیعت حضرت علی
بیعت حضرت علی
کردن که هم برادری که الان تماس گرفته بودن
بله
گفتن این حضرت علی میفرماید و بیعتو ابابکر کما بیعتمو و بیعتو عمر کما بیعتمو فویتو لهو بیعتو فبیعتو فسمان فبیعتو این دار سوی بیتی ثم اسمتونی خیر دائی بکن.
بله
میگه قد با ابابکر بیعت کرده همان گونه که شما بیعت کردید، با عمر رو بیعت کرده همان گونه که شما بیعت کردید و در بیعت با او وفادار بودم، قد با اسلام بیعت کردم منم با او بیعت کردم.
بله
کتاب برادران شیعه مشترک نهج البلاغه شفکا شتل قطاع چاپ جدنا صفحه 190 همچنین گاکمی تفاضل نامه شهید نهج البلاغه اینایی که هستن. بعد انجام به نظرات فرزندان حضرت علی از امام محمد باقر
بله
دیمان کریفت علی باقی و لست دیمان کریفت عمر بله دینم دکتر کشف الغمه دی محفظ امه اربدی جلد دو صفحه 78
بله
صاحب تبریز. بعد به یه دونه آیه قرآن لا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه
أعزا
على المؤمنين أعزا على الكافرين یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم
ذلك
فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. من از جناب دکتر قزوینی اینجا سؤال دارم، لا ایها الذین آمنوا من یرتد، آیا اون کسانی که بعد از پیامبر مرتد شدند منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقومی، که الله خیلی زود خیلی فسوف یعنی خیلی زود قومی میارن، اون یحبوهم و یحبون اون قوم کی بودن که بعد 25 سال که اونا حکومت کردن وقت حدی شد، آیا اگر ابوبکر معوذ بود ظالم بود یا کافر بود میومد خلیفه اسلام دو دست بگیره که برای مسلمانان که سرفراز بودن که چند تا کشورها رو شیعه گرفتن مثل حضرت عمر که شما برادران شیعه میگین که اصلا به ایران نیومده که آیه الاخیاری که خودش هم نمیدونه چی میگه، من اینو میگم که سبب برادران شیعه هست که موقعی که حضرت عمر اومد به ایران که با یزگرد سوم اومد سوم گفت باید با این طلا جهاد رو بذارید بکنید با گونی بیایید، یزگرد سوم اومد با گونی اومد یزگرد سوم. خب من دوست دارم دارم جناب قزوینی همین الان جواب منو بده، بعد هر سوالی هم داره
فاید کتاب درمونه انشاءالله. شما برادر عزیزم برو صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 کتاب الجهاد باب الفیع، اونجا از قول خود جناب عمر ابن الخطاب نقل میکنه، عمر برگشت به علی و عباس گفت توفی رسول الله پیغمبر از دنیا رفت، قال ابو بکر انا ولی رسول الله فرأیتماهو آثمن کاذبن غادرن خائنا. پیغمبر که از دنیا رفت ابو بکر گفت من جانشین پیغمبرم و شما علی و عباس رأیتون این بود، عقیدتون این بود ابو بکر گناهکار بود، دروغگو بود، خائن بود، حیلگر بود. فلما توفی ابو بکر قال، گوش کن گوش کن عزیزم گوش کن عزیزم گوش کن
رو ببینید گوش بده
گوش کن عزیزم گوش کن فلما توفی ابو بکر قلت انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر، وقتی ابو بکر از دنیا رفتم من عمر گفتم من خلیفه و جانشین پیغمبر و جانشین ابو بکرم، رأی شما دو نفر یعنی علی و عباس این بود من دروغگو، گناهکار، خائن و حیلگر هستم. شما عزیز من رفتی از کتاب کشف الغمه کشف الغمه اجازه بده عزیزم گوش عزیز من گوش کن گوش کن عزیزم گوش کن عزیزم گوش کن عزیزم. اولا این عبارتهایی که شما خواندی مشخص هستن لفظ عربی ها شما غلط کلوت خواندی، یعنی اصلا یک جمله صحیح نخوندی از من اشکالی ندارم بو به صحیح خوندی یا نخوندی، اجازه بدید از همینی که وسط حرف میپری این خلاف ادبه. ببین عزیز من گوش کن چه دارم میگم، عزیز من گوش کن چه دارم میگم، ببین برادر من گوش کن گوش کن چه دارم میگم.
دوست عزیز اجازه بفرمایید
گوش کن.
موقعی که شما صحبت میکردین جناب آقای دکتر سکوت کردن حرفای شما رو شنیدن، یک دقیقه شما اجازه بدین آیا دکتر حرفاشون رو بزنن؟
عزیز من اینی که وسط حرف
نه مجبوریم شرط کنم
این بیادبی خلاف ادبه. گوش کن عزیز من، گوش کن،
گوش کن. مجبور میشم تماس شما رو قطع کنم آقای دوست عزیز. الو
برادر من گوش کن، چه دارم من میگم؟ گوش کن عزیز من،
اگر دوست من اگر که تماستون رو اگر من مجبورم تماس شما رو قطع کنم، عذرخواهی میکنم، ببخشید بینندگان محترم، چون بنای ما این هست که
این برادر من شما که صحبت میکنید ما صحبت شما تمام شد گوش کردیم، این خلاف ادبه، یعنی در حقیقت بی ادبیه انسان بخواد حرف دیگری رو قطع کنه. این روش آقایان وهابی هاست، روش یک سری از سنی های افراطی است. وقتی میبینن رسوا میشن دلیل ندارن، طرف داره قاطعانه محکم اینها رو برای شما عرض کنم جواب میده و مفتضح میشن، شروع میکنه حرف او را قطع کردن. شما نگاه کنید شبکه المستقله، شبکه به قول صفا، به قول ضد صفا، یا شبکه به قول فراق و وصال. اصلا روش آقایان اینه، از شیعیان که میخوان، یا شبکه ظلمت، وقتی شیعه ها میخوان صحبت بکنن میبینن صحبت ها جای حساس میرسه، دلیل قاطع محکم کوبنده دارن، بلا فاصله وسط حرف اونها میان قطع میکنن حرفشون رو. وقتی وهابی ها به قول ارغور داره داد میداد را میندازه عربده میکشه، بهش اجازه میدن هر لا تا الهی رو نسبت به امیرالمومنین و نسبت به شیعه بار کنه. این اصلا روش یک سری وهابی هاست که اصلا کارشون اینه. این رو برادر من یا شما بیهیز و نیا روی خط شبکه ولایت، اگر آمدی ادبیات اولیه را رعایت کن. شما صحبت کردی، ما گوش کردیم، با اینکه ما معمولاً به عزیزان شیعه دو دقیقه بیشتر وقت نمیدیم، ولی به شما اون عزیزی که از کردستان آمد 7-8 دقیقه وقت دادیم. ما صحبت کردید، شما وقتی ما میخوام صحبت کنیم شما هم ادب رو رعایت بفرمایید برادر عزیزم، حرف رو قطع نکنید. شما دارید میگید برای شما عرض کنم علی بیعت کرده. خب بابا در شرح در خود صحیح بخاری، صحیح مسلم، جلد پنجم صفحه 82 صراحت داره امیرالمومنین تا 6 ماه بیعت نکرده. اگر 6 ماه بیعت نکرده، این دیگه صحیح بخاری صحیح مسلمه. ولم یکن یبایع ستة اشهر، از این بهتر از این واضح تر. شما برو این نظریه آیان اهل سنت، اگر واقعا علی خلافت ابوبکر را خلافت مشروع میدانست و واقعا صحیح میدانست در این 6 ماه بیعت نکرده، چرا بیعت نکرده؟ یا باید شما بگید نستجیر بلا علی مقصر بوده و علی کار خلاف کرده. شما این رو قبول ندارید، علی را جز عشره مبشره میدانید. و اگر نه بگید علی خلافت ابوبکر رو قبول نداشته، همونطور که حضرت زهرا سلام الله علیها به هیچ وجه بیعت نکرد و با حالت غضب از دنیا رفت. اینها را عزیز من رفته آقا از کتاب کشف القمه مرحوم، حتی عبارت کتابش هم عزیز ما نمیتونه بخونه. کشف القمه از قربه از اربله اربله، نه تنها شما، حتی به قول خود ارعورش هم میاد اونجا، به قول عثمان الخمیسش بلد نیست اربله یا اربله بخونن، غلط میخونن. یا مثلا آمده نمیدونم از فلان کتاب دست سوم و چهارم روایت های ضعیف. ما وقتی میاییم حرف میزنیم، بررسی میکنیم عزیز دل من، میریم یا از صحیح بخاری شما صحیح مسلم میاریم، جلد و صفحه شماره حدیث میدیم. اگر از کتابهای دیگر میاریم بررسی سندی میکنیم، میگیم آقا این روایت از دیدگاه اهل سنت صحیحه، صحیح نیست. تمام این قضایا را ما مطرح میکنیم. شما اگر راست میگید یک روایت از کتابهای شیعه بیارید، بررسی سندی بکنید، بگید بله مثلا در کافی فلان روایت هست، علامه مجلسی هم گفته روایت صحیحه، علامه هلی گفته روایت صحیحه، یا شیخ طوسی گفته روایت صحیحه. وگرنه هر روایتی را آوردن و نقل کردن، ان نقال کل بقال کردن، چی این ارزش نداره.
ما چند تا بیننده داریم، خیلی وقت پشت خط هستن، عذرخواهی میکنم، ببخشید. سلام علیکم، شبکه جهانی برایت بفرمایید. الو الو، سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام
علیکم، سلام خوشم، متشکرم.
پشت خط موندم از شما که محبت
کنم. عذرخواهی میکنم، شما روی خط هستین، بفرمایید. صدای شما پخش میشه. علیکم السلام.
سلام علیکم.
بزرگوارم، در خدمت هستم. تشکر میکنم، ممنونم.
از آدم تماس میگیرم.
خواهش میکنم.
میخواستم ببینم این مذهب سلفی.
بله.
مذهبی هست.
بله.
و نگاه پیدا کردن این شبکه ظلمت از مستقله و اینا اشکالی که نداره یا نه؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم، تشکر میکنم از تماس شما، خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو
الو،
بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام ورحمت الله.
آقا دوست خط بود خیلی وقت شد، میخوام صحبت بکنم.
بفرمایید، صدای شما پخش میشه، بفرمایید. صدای گیرنده شما رو لطف میکنیم ببندیم.
الو،
صدای گیرنده شما رو ببندیم، صدای شما پخش میشه، رو خط هستیم، بفرمایید. تشکر
میکنم. سلام
علیکم. علیکم السلام ورحمت الله. خواهش میکنم، خدا
نگهدار. با سلام خدمت حاج آقا، خدمت شما
بزرگوار.
دو تا سوال داشتم خیلی کوتاه بگم.
در خدمت هم بفرمایید.
در فضائل کتاب فضائل صحابه احمد بن حنبل.
بله.
که ایشون نقل میکنه پدرشون و پدرشون نقل میکنه از عبدالرزاق بن حمام.
بله.
و عبدالرزاق هم نقل میکنه از محمد بن راشد.
بله.
که محمد میگه من سوال کردم از امام زهری که امام زهری که من کانه کافر از کتاب یوم الخدایده، بعد میگه امام زهری صدقه کرد و قول هو علی ولو فعلت ها هنه قال عثمان این حمل به تقیه است یا امام زهری دروغ گفته. همین سوال با
سوال کنه، ممکنه یک بار دیگه یکم واضح تر بفرمایید چون من یکم گیج شدم، لطف میفرمایید.
آها دیر از اجازه من دوباره نگاه کنم.
در خدمتم.
روایتی
هست
که احمد
بن
حنبل
کتاب
فضائل صحابه چی میگه؟ سخن ظاهری رو بفهمید. سخن ظاهری
نقل کرد از محمد بن راشد.
بله.
محمد میگه من سوال کردم از امام زهری.
بله.
که من کان کاتب کتاب یوم الخدایبه. بعد میگه امام زهری جواب داد که فضحت و قال هو علی.
زهر جواب.
ولو سألت هؤلاء قالوا عثمان.
عجیب، بله.
فقط میخواستم این حمد بر تقیه زهری بوده یا زهری دروغ گفته؟
بسیار خوب.
سوال
که گفتن که عذر میخوام فضحه که گفتن که اگر دیگران میپرسیدن گفتم عثمان، ولی خب اینجا
ولو سألت
ها اولا از اون ها بپرسیدن
عثمان، شما بگید عثمان.
بله بله، متعجب شدم، متعجب شدم، تشکر میکنم. بله، سوال بعدی رو بپرمیم.
سوال بعدی هم روایتی هست که ابن الفاکر نقل میکنه در تاریخ مدینه دمشق در مبزار مکتب شامل جلد 42 صفحه 437.
بله.
از شخصی به اسم ابراهیم ابن رباح.
بله.
که ابراهیم ابن رباح میگه، حالا من عربیش میگم، حاج آقا ایشالله ترجمه کنه،
تشکر میکنم،
که تستحق الخلافه به خمسه الاشیاء بالقرب من رسول الله صلی الله علیه و سلم و سبق الى الاسلام و الزهد فی الدنیا و الفقه فی الدین و النقایا فی العدو فلم یرع هذا الخمسه الاشیاء الا فی علی.
بله.
میخواستم بودم
تشکر، مرحبا به ناصر
ابن رباح. دقیقا کیه؟ بعد اون آقا هم که زنی داد از آقای دست امین که ادعا میکنه شیعه.
بله.
میخواستم که اقوال غیر موصوبه خودجت نیست در هیچ مذهبی، اگر باشه خب ابراهیم ابن رباح هم که از علمای بزرگ اهل سنت، حالا من نمیدونم موثوقه هست یا غیر موثوقه، اگر موثوقه باشه که حجت، اگر موثوقه پس آقای امین هم حرفش درست.
بله،
ممنون،
خیلی متشکرم، خدا نگهدار. جناب دکتر، ما بیننده پشت خط زیاد داریم ولی فرصت ما ظاهرا تمام هست. بینندگان عزیزی که پشت خط هستید، من عذرخواهی میکنم، وقت برنامه ما به پایان رسیده، خیلی وقته چون ما قرار بود ساعت 12 به وقت ایران برنامه رو پایان برسونیم، الان نزدیک 1 هستش. اگر اجازه بدین جناب دکتر جواب این سوالاتی رو که دوستان عزیز ما داشته بفرمایید. سوالات من هم باز طبق هفته گذشته موند و چاره ای نیست، باید برنامه رو به اتمام برسونیم. تشکر میکنم از شما که تماس گرفتین و میشنویم جواب های آقای دکتر قزوینی. بفرمایید جناب دکتر.
در رابطه با سوالاتی که عزیزان ما کردن، یکی از این عزیزان اولین کسی که زنگ زد در رابطه با جمع قرآن، ایشون سوال کردن. ما عقیدمون بر این هست، بسیاری از بزرگان اهل سنت هم عقیدشون بر این هست که جمع قرآن زمان نبی مکرم انجام شده. آقایان میتونن کتاب اعجاز القرآن علامه رافی از علمای اهل سنت صفحه 36 رو ملاحظه کنن، در اونجا مفصل هست. اتقان سیوطی جلد اول صفحه 60 رو ببینن. قرآن زمان نبی مکرم جمع شد. اینی که درست کردن نمیدونم زید ابن حارثه و به دستور ابوبکر و عمر و غیره، اینها همه در زمان بنی امیه ساخته پرداخته شده، در حقیقت فضیلت تراشی بیشتر نیست. زمان عثمان هم قرآن های مختلفی بود، هر کدامی از اینا به یک قرائتی بود، و دستور داد تمام قرآن ها را آوردن آتش زدن، فقط یک قرآنی رو انتخاب کرد در میان مردم منتشر کرد. حالا اگر فرصتی بشه در یکی از این جلسات به تناسبی ما مفصل با حدود نزدیکی شاید بیش از 10-15 تا سوال و جواب در این زمینه ما هست که باید مطرح بشه. بعد این برادر عزیزمون که از کردستان زنگ زدند و اونم که ما خدمتشون عرض کردیم در رابطه با علامه امین و آقای حسینی، اینها چیز بوده و این که علی بن ابی طالب معتقد به خلافت نبوده، اینها همه دروغ هست، بلکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه نه تنها معتقد به خلافت بوده بلکه در جای جای نهج البلاغه بحث امامت خیش رو مطرح کرده، امامت ائمه اهل البیت رو مطرح کرده و در جاهای دیگر در زمان خلافتشون وقتی در امر خلافت ایشون اختلاف شد، آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه مردم رو سوگند داد به خدای عالم که آیا از پیغمبر اکرم روز قدیر خم شنیدید؟ فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. تمام این قضایا عزیزان مطرحه. حالا انشاءالله ما شاید به تناسبی در رابطه با امامت علی از زبان خود علی در منابع اهل سنت هم ما انشاءالله مفصل بحث می کنیم. اون عزیزمون که گفتن که در رابطه با و امرهم شورا بینهم مشروعیت شورا را چیز میکنه، عزیز من امر امامت امر الناس نیست، امر الله. خدای عالم در قرآن صراحت داره اینی جائلک للناس اماما، یا ابراهیم من خدا تو را برای امامت انتخاب میکنم، یعنی جعل امامت من امر الله و کارش بید الله، به دست خدای عالمه. حضرت موسی میخواد هارون را برای خلافت چیز کنه، نمیگه ایها الناس انی جعلت هارون خلیفتن، میگه خدایا رب اجعلی من اهلی وزیرا من اهلی هارون اخی، خدایا از اهل من هارون را به عنوان خلیفه برای من معین کن. خدا هم میفرماد قد اوتیت سؤلک یا موسی، نسبت به نبی مکرم بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر امر امامت علی را به مردم بیان کن، اگر بیان نکنی رسالت ناتمامه. برادر عزیزم شما برو کتاب المنار محمد رشید رضا را ببین، کتاب فراشم تفسیر قرطبی رو نگاه بکنید، در ذیل همین آیه ببینید از عبدالله مسعود نقل میکنه کنا نقرا فی عهد رسول الله، ما زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخوندیم، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین، علی مولای مؤمنین بوده. همچنین تفسیر آقای آلوسی روح المعانی رو ببینید، ذیل همین آیه از عبدالله مسعود میگه ما زمان پیغمبر اینطوری میخوندیم بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیان ولی المؤمنین، علی ولی مؤمنین هست. قرآن میگه به مردم برسان، یعنی ابلاغ از ناحیه خدای عالم به در پیغمبر هست، زن امر امامت بید الله نه بید الناس، و امرهم شورا امر مسائلی که مربوط به جنگ و برای شما عرض کنم مسائل زراعت و اقتصاد و این چیزها دست مردم هست. این برادر عزیزمون که آمد این چنین نسبت برای شما عرض کنم به نظام الدین سیاری این چنین جسارت کرد، من خیلی تعجب می کنم نسبت به نظام که میگه این آقای نظام یهودی بوده این قضیه را نقل کرده. برادر عزیزم تاریخ بغداد رو شما برو نگاه کن، جلد دوم برای شما عرض کنم، بازم جلد ششم صفحه 94 اکمال الکمال برای شما عرض کنم چیز رو نگاه کنید، جلد هفتم ابن ماکولا صفحه 357 از این تعبیر می کنن احد و فرسان اهل نظر و کلام، یکی از شیران شخصیت های اهل نظر و اهل کلامه. خب ایشون میاد شهرستانی از اون نقل می کنه، ضرب عمر یوم البیع به بطن فاطمه و سقط ما فی جنینها، عمر آنچنان با لگد بر شکم حضرت زهرا زد سلام الله علیها، آنچه که در جنین داشت سخت گردید. خب این چیزی نیست که شیعه نقل کرده باشه، نظام نه شیعه هست نه یهودی، از علمای بزرگ اهل سنت، از معتزله است. نگاه کنید کتاب الملل و نهل شهرستانی جلد اول صفحه 57 چاپ بیروت مطبعه دارالمعرفه. خب فرض گیریم این دروغه، آقای نظام یهودی. شما برو عزیز من کتاب ابن ابی شیبه متوفای 239 هجریه، 239 هجریه، یعنی حداقل نزدیک 20 سال 30 سال قبل از بخاری بوده این آقا. در کتابشون برای شما مصنف جلد 8 صفحه 572 نقل می کند از یکی از صحابه به نام اسلم غلام خود آقای خلیفه دوم که میگه برای شما کنم آقای عمر آمد قسم خود به خدای عالم لا یحرقن علیکم البیت، قسم به خدا این خانه را به آتش میکشم. این که مال نظام نیست عزیز من، روایتم کاملا صحیح، هیچ مشکلی سندی نداره. آقای بلازوری متوفای 270 هجریه، تقریبا معاصر آقای بخاری و مسلم بوده. بخاری متوفای 200 برای شما عرض کنم 56 هجری، مسلم 261 هجری. خب ایشون نقل میکند از ابن اون، بازم ابن اون میگن لهو صحبه، ایشون نقل میکنه بر اینکه فجاء عمر معه فتیلتون، مواد آتشزا دستش بوده، آمد ماده آتشین بوده و آمد برای شما عرض کنم فتلقته فاطمه علی الباب، فاطمه زهرا با عمر در خانه درگیر شدن. فقالت فاطمه ابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی، آمده خانه مرا به آتش بکشی؟ قال نعم، بله آمدم خانه ات رو به آتش بکشم. و ذالک اقوا فی ما جاء به ابوک، برای بقاء دین پدرت پیغمبر من خانه ات رو لازم باشه چیکار میکنم؟ به آتش میکشم. انصاب الاشراف بلازره رو نگاه کنید جلد اول صفحه 581. من در همون مناظره‌ای که در شبکه المستقله داشتم دونه دونه بحث رو چیکار کردم، بررسی کردم، گفتم در سندش مدائنی هست. آقای ذهبی میگه سقتون سقتون سقه سیر اعلام النبلا جلد ده صفحه 401. آقای مسلمت ابن محارب هست، ابن حبان توصیل کرده در سقاطش جلد 7 صفحه 490. سلیمان ابن تیمی هست، ابن حنبل ابن معین نسائی توصیل کردن. آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 176. آقای عبدالله ابن اون بعضی ها میگن جزء صحابه است، طبقات کبرای ابن سعد جلد 7 صفحه 198. یعنی روایت کاملا چیه؟ صحیح، هیچ مشکلی برای شما عرض کنم نداره. یعنی چیزی نیست که ما، یا خود طبری نقل میکند از زیاد ابن کلیب از خود عمر ابن الخطاب میگه والله لأحرقن علیکم قول تخرجن الى البیعه، قسم به خدا یا خانه را به آتش میکشم یا بیاید بیعت کنید. تاریخ طبری جلد دوم صفحه 443. این دیگه ارتباط به نظام نداره برادر عزیزم که اومده. بله این قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا مربوط هست فقط به آقای نظام، اونم یهودی بوده، اونم گرد کردیم از بزرگان شما هست. و اضافه بر این برادر عزیزم شما نگاه بکنید در خود کتابهای خود شما از بزرگان شما، شهادت حضرت زهرا را آقای جوینی در فرائد و سمتن جلد دوم صفحه 36 نقل میکنه. جوینی کسیست که ذهبی در تذکرت الحفاظ جلد چهارم صفحه 1505 صراحت داره الامام المحدث الاوحد، ایشون شهادت حضرت زهرا را نقل میکنه. چه ارتباطی با آقای نظام داره برادر عزیزم؟ یه مقداری برید مطالعه بفرمایید، یه مقداری به این شکل بیگدار به آب نزنید، همینطوری اینجا بیاید یک مسئله رو مطرح بکنید. ما کاملا داریم اعلام میکنیم ما به اهانت به اهل سنت نمی کنیم، توهین به اهل سنت رو ما گناه نابخشودنی میدانیم. اون شبکه هایی که اهانت به اهل سنت میکنن اهانت به خلفا میدانن، ما خودمون از اون شبکه ها کاملا بیزار هستیم. و نه تنها ما بیزاریم، آقایان مراجع ازام تقلید هم این رو با صراحت من دارم اعلام میکنم، از هر شبکه‌ای حتی اگر شبکه ولایت هم یک روزی اهانت به خلفا، ناسزاگویی به خلفا را ترویج دهد، اهانت به اهل سنت رو در اساس کارش قرار بدهد. آقایان مرادی ازام رو دروازه با هیچ کسی ندارن، از شبکی ولایتم تبری خواهند جست و من رسما دارم اعلام میکنم به این عزیزان برادران ما در شبکه های شیعی این رو بدانند، هر گونه اهانت به اهل سنت، اهانت به خلفا امروز در حقیقت شیعه را آماج گلوله های وهابی قرار دادن هست. من عذر میخوام، نمیدونم این رو من بگم یا نگم، حالا چون دیگه من وقتی دیگه به قول میگن مطلب میاد انسان بخواد نگه خیانته، از آقای عبدالمالک ریگی که چندی پیش به جزای عملش رسید از او سوال کرده بودن بعد از دستگیریش، شما چی کار میکنید این جوان سنی وهابی را شستشوی مغزی میدید؟ این به این مرحله میرسد که میاد چی کار میکنه؟ مواد منفجره به خودش میبنده، کمربند انفجاری میبنده، خودش رو نابود میکنه و ده ها نفر رو به خاک خون میکشه. بینندگان عزیز، برادران عزیز شبکه های شیعی، میدونید عبدالمالک چی گفته بود؟ گفته بود اصلا ما کار علمی روی اینها نمی کنیم، کار عقیدتی روی اینها نمی کنیم، ما این جوانها را میاریم چهار تا نوار علمای شیعه را که به اهل سنت فوش میدن، به خلفا ناسزا میگن، باز میکنیم برای اینها. وقتی میشنون یک عالم شیعی دارد به خلفا فوش میده، به اهل سنت فوش میده، این جوان وقتی میشنبه میشه یک پارچه آتش، دیگه سر از پا نمیشناسه. من عذر میخوام، دیگه شاید نمیدانم حالا این گفتنش چه صورت داشته، ولی من گفتم و مسئولیت اینم میپذیرم. ولذا برادران عزیزی که تو شبکه ها نشستید، برادرانی که بالای منبرها میروید، برادرانی که به نام جلسه حضرت زهرا سلام الله علیها جلسه میگیرید و با اهانت به اهل سنت و خلفا دل خوش کرده اید، تصور میکنید که حضرت زهرا راضی است؟ من از سه تن از مراجع عظامی که الان در قید حیاتن سوال کردم آقا نظر شما نسبت به اون دسته از روحانیونی که میرن بالای منبر به اهل سنت اهانت میکنن، به خلفا ناسزا میگن یا به نام حضرت زهرا جلسه میگیرن ناسزا میگن، نظر شما چیه؟ فرمودن به نظر من ائمه علیهم السلام به این کار راضی نیستن. اگر چنانچه ما واقعا مقلد این مراجع هستیم باید رعایت کنیم. اون آقایی که میاد نمیدونم میگه حضرت آیت الله از ما سیستانی ما اجازه داده چنین چنان کنیم، شما ببینید آیه سیستانی شعارش اینه، میگه لا تقولوا اخواننا اهل السنه، نگید برادران اهل السنه، بل قولوا انفسنا اهل السنه، بگید عزیزان اهل سنت، اینا مثل جان ما هستند. شما موقف و موضع گیری آیت الله از ما سیستانی نسبت به اهل سنت نگاه بکنید، اینطور نیایید خودتون رو وابسته به بعضی از مراجع. و اینطور من همین چند روز قبل زنگ زدم یکی از مسئولین شبکه، گفتم برادر عزیزم شما با این تندیهات داری ریگی پروری میکنی، کار شما با این اهانتها و با این توهینها و با این ناسزاها پرورش دادن ریگی هاست. ولی عزیزان اهل سنت بداند ما نه تنها خودمون، نظر ما که عرض میکنیم نظر مراجع ازام تقلید ما هست، رسما دارم عرض میکنم، اگر نیاز باشد مکتوب از آقایان مراجع میاریم اینجا اعلام میکنیم، اهانت به اهل سنت رو مراجع ما خلاف شرع میدانند، ناسزاگویی به خلفا را آقایان مراجع ما گناه میدانند، معصیت میدانند، مراجع ازام ما روحانیونی که میرن به مناطق اهل سنت توصیه میکنند در اون مناطق یه مقداری مواظب صحبت های خودتون باشید. برادر عزیزمون جناب آقای قاضی عزیز از خلجستان زنگ زدن، سوالاتی داشتن که بعضی از سوالاتشون جواب داده شد. بعد در رابطه با خطبه ششم نهج البلاغه برادرمون سوال کردن برای یکی از این شبکه‌های وابسته به وهابی استناد می‌کردن، ولی من خودم هم گوش می‌کردم و خیلی هم اعصابم هم خرد شد دیگه بستم، یعنی به قدری این گوینده خیلی عبارت‌های تند و غیر مؤدب به کار می‌برد دیگه من واقعا حوصله ادامه گوش کردن رو نداشتم. انشاءالله من قول میدم به بینندگان عزیز، شاید انشاءالله در همین جلسه آینده انشاءالله. از همینجا از جناب آقای کاشانی بزرگوار تقاضا میکنیم این رو مطرح بکنن که آیا واقعا امیرالمؤمنین که در خطبه ششم میفرماید انه بایعن القوم الذین بایعوا ابابک و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه، با من بیعت کردن همون کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن. آیا اینجا امیرالمؤمنین خلافت ابوبکر و عمر و عثمان را خلافت مشروع می داند یا نه؟ اینجا نامه به معاویه است از باب و جادل هم بلتی هیه احسن دارد. آقا امیرالمؤمنین این بحث را مطرح می کنه. حتی من فقط یک جواب کوتاهی گفته باشم، چون شبه مطرح شد، از بزرگان اهل سنت جناب خوارزمی که از اخطب خواتم از ذهبی از او به امام تعبیر میکنه، میگه کتب امیرالمؤمنین علیه السلام قبل نهضتی الی صفین الی معاویه لاخذ، برای شما عرض کنم، لاخذ البیعه لاخذ الحجت علی، اما بعد انه لزمت که بیعتی بالمدینه و انت بالشام. معاویه، بیعت من برگردن تو لازم و ضروری هست با این که تو در شام هستی. لأنه بایعن القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر. اینجا صراحت داره لأخذ الحجت علی. آقا امیر المؤمنین ماد حجت رو بر معاویه تمام بکنه، اتمام حجت، نه به عنوان چیز. و اصلا امیر المؤمنین شما بینید بعد از قضیه قتل عمر مردم اومدن اصرار کردن که یا علی ما به تو بیعت میکنیم به شرط عمل به کتاب خدا، سنت پیغمبر، سیره شیخین. علی ابن ابی طالب زیر بار نرفت و من حاضر نیستم به سیره شیخین عمل بکنم، سیره شیخین شاید سیره نادرستی باشه. آقایان شما مراجعه کنید کتاب مسند احمد جلد اول صفحه 75 تاریخ طبری جلد 3 صفحه 301، و اصلا شما ببینید دیگه در خود صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 عزیزان نگاه کنن حدیث 4240، خود امیرالمؤمنین خطاب به ابوبکر میگه ولکنک استبدت علینا بالامر، تو در امر خلافت در حق ما استبداد کردی. خب استبداد معناش چیه؟ یعنی در حقیقت آمده خدمت به ما کردی، دستگل برای ما آوردی، و به طوری که میگه حتی فازت اینا ابوبکر. از سخن آقا امیرالمؤمنین چشمان ابوبکر پر از اشک شد و اشک جاری شد. یا وقتی میاد میگه ابوبکر بیا خانه من ولی با خودت کسی نیار، کراهیتا لمحضر عمر، من دوست ندارم با عمر حتی هم مجلس بشم. و شما ببینید این مسائل در کتاب صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 4241 کتاب المغازی باب غزوه خیبر، کتاب صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154 حدیث شماره 4471 کتاب الجهاد باب قول النبی انا لا نورث. این چیزی نیست که برای شما عرض کنم ما از خودمون ساخته باشیم. و اینی که گفتن بر این که در یکی از این شبکه ها گفتن قضیه انگشتر دادن علی ابن ابی طالب به سائل، این از خرافاته. بله این آقای ارعور آوردن اونجا یک آدمیست ناسبی، یک آدمیست واقعا بدتر از منافق، جز فحاشی به شیعه و اهانت، حتی اهانت های رکیک، حتی در شبکه مستقله اهانت ناموسی به شیعه داد، که حتی از اراذل اوباش ما همچه انتظاری نداریم که بیان فحش ناموسی به شیعه بدن، که من واقعا خجالت میکشم اون تعبیرشون رو به کار ببرم. خب این آقا در برابر یک شیعه که آمده استدلال میکنه شروع میکنه. بله آقا این قضیه انگشتر دادن علی به سائل در حال نماز از خرافاته. خب عزیزان شما نگاه کنید این روایتش از خود آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، این کتاب‌های معتبر خودتون رو ببینید. کتاب معرفت علوم الحدیث مال آقای حاکم نیشابوری صفحه 102، مناقب خوارزمی صفحه 266، البدایت و نهایت جلد 7 صفحه 394، از عمار یاسر این روایت موجم اوست تبرانی جلد 6 صفحه 218، از سلمت ابن کهیل صحابی پیغمبر در المنصور جلد 2 صفحه 293، و همچنین از کتاب تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 73، و همچنین از مجاهد صدی عتبه ابن ابی حکیم و همچنین عتبه ابن حکیم از ابو جعفر امام باقر سلام الله علیه کتاب در المنصور جلد دوم صفحه 293 و همچنین از مفسران بزرگ اهل سنت طبری در تفسیرش جلد 6 صفحه 389 سیوطی در در المنصور جلد 9 صفحه 293 آقای قرطبی در تفسیرش جلد 6 صفحه 221 آقای ابن جوزی در زاد المسیر جلد دوم صفحه 292 آقای ابن کثیر جلد دوم تفسیرش صفحه 72 و جالب اینه بینندگان عزیز آقای آلوسی وهابی ضد شیعه که حتی از علمای شیعه به عنوان عذر میخوام کلب تعبیر میکنه، این آقا در کتاب روح المعانی که تفسیر هست صراحتا میگه غالب الاخباریین علا ان هذه الايه نزلت في علي كرم الله وجهه، غالب اخباریین و محدثین بر این عقیده هستند که این روایت در حق علی بن ابی طالب نازل شده. روح المعانی جلد 6 صفحه 168 در جای دیگر جلد 6 صفحه 167 میگه ول آیت عند معظم المحدثین نزلت في علی كرم الله وجهه، این آیه در نزد معظم محدثین ما این هست که در حق علی نازل شده، اون وقتی که انگشتر به سائل داد. جالب این هست که آقای تفتازانی در شرح مقاصد جلد دوم صفحه 288 نقل می کنه وقد اجمع ائمه تفسیر على ان المراد و الذين يقيمون الصلاه الى قوله و هم راکعون علی فانه كان في الصلاه راكعا فساله سائل فاعطاه خاتمه فنزلت الايه. وقتی که اجماعی علمای اهل سنت، اجماعی ائمه تفسیر بر این که مراد از آیه 50 بند سوره مائده علی بن ابی طالب است که در حال رکوع انگشتر به سائل داد و این آیه انما ولیکم الله نازل شد. آقایان نگاه کنید از تفتازانی کتاب شرح مقاصد جلد 8 صفحه 360 برای شما قوض میخوام جلد دوم صفحه 288 از جرجانی شرح مواقف همه از استوانه های علمی کلامی اهل سنت هستن جلد 8 صفحه 380 شرح مواقف جلد 8 صفحه. تمام این آقایان به صراحه این قضیه رو نقل کردن، این را آقای تفتازانی، آقای جرجانی و دیگران نقل کردن و ردم نکردن این قضیه رو، از خواجه نصیر تونتوسی نقل میکنن و رد نمیکنن. عزیزی سوال کرد برای شما عرض کنم آیا نگاه کردن به شبکه نور گناه هست یا نه؟ البته اگر کسی این توانایی علمی رو دارد که این سخنان ضد شیعی و ضد قرآن و ضد سنت اینها در روحیش اثر نمیگذاره اشکالی نداره، ولی اگر کسی همچه توانایی ندارد، یعنی اون اعتقادات شیعیش خیلی قوی نیست، چه بسا بعضی از مطالب خلافی که اونجا نقل می کنن، چون بعضن آقایان میان برای شما عرض کنم سراب را نشان می دن، تصور می کنه مخاطب که آبه، برای همچه افرادی قطعا نگاه کردن به همچه شبکه خلاف شرعه. برای شما عرض کنم که ایشون گفت که در میان بعضی از شبکه های تشیع توهین به صحابه اهل سنت دارن، این را من جوابش رو دادم و نظر ما نظر